اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام محضر شما. خدای بزرگ شاکرم یه عمری به ما داد و خدمت شما بزرگواران باشید و امیدوارم این دقایقی که محضر شما هستم مفید فایده باشه برای ما. ما آیات فراوان قرآن داریم که داره به زندگی انبیاء الهی میپردازه و ذره ما رو تکون نمیده. طبعا از نظر ما هم خدا نعوذ بالله اشتباهی ناراورده وگه نه. حالا یه بار قصه نوح و قومش رو گفتی دیگه، قصه شعیب و صالح و نمیدونم نار برای چی میگی؟ ما در قرآن داستان قوم موسی علیه السلام و بنی اسرائیل یک ششم قرآن رو گرفته. اسم پیغمبر خودمون تو قرآن 4-5 بار اومده، اسم حضرت موسی 136 بار. یه چیزی میخواد به ما بفهمونه دیگه. حالا یه عدد داره، یه نکته رو میگه. راجع به داستان حضرت ابراهیم صحبت میکنه، از حضرت نوح میگه، از حضرت موسی میگه، از حضرت عیسی میگه، داستان زمان پیامبر گرامی اسلاممون رو توضیح میده. که چی؟ کتابی که شدت مختصر و مفیده. اصلا دنبال این نیستش که به قصه تعریف کنه. فلذا هیچ قصه ای رو هم تا ته تعریف نمیکنه. یه بخشی رو میگه که حتما به درد میخوره. میگه حضرت موسی با زنش داشت میرفت، زنش باردار بود، تو گلولای گیر کرده بودن، شب تاریک بود، وضع حملش گرفت، یهودی در دور یه نوری هست. نور در گذشته یعنی قطعا آتش، چون هیچ وسیله دیگه ای نبوده که نور به وجود بیاره، یعنی قطعا آتش. گفت برم یه خورده آتش بردارم برم اینجا گرم بشم، چون گلولای گیر کردیم، مرکبشون گیر کرده بود. رفت اونجا پیامبر شد، دید نور از توی درخت داره میاد، درسته؟ فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى. تمام. بعد فرعون رو توضیح میده و مصر رو. میگه زنه چی شد؟ پسر بود بچه؟ دختر بود؟ اونجا بعضی هم صورت گرفت؟ نگرفت؟ بچه سالم به دنیا اومد؟ مرد؟ چی شد؟ نمیگه، چه اصلا مهم نیست. داستان اصحاب کهف رو داره نقل میکنه. حالا شاید یه خورده این ور اون ور بگم، خوب دقیق یادم نیست. میفرماد آره یه عده‌ای گفتن 4 تا بودن، پنجمی سگشون بود، یکی گفت 6 تا بودن، هفتمی سگشون بود، یکی بودن. دیدید؟ رجمن بالغیب. یه چیزی برای خودشون میگن. تیری تو تاریکی میندازن، هیچ کدوم نمیدونن چند تا بود. خب خدا چند تا بود؟ نمیگه. میگه اونا نمیدونن چند تا بود. میگه خب خدا چند تا بود؟ نمیگه، چون اصلا اهمیت نداره. حالا 5 نفر بود مشکل تر شد. 15 نفر بود. به کجا برمی‌خوره؟ یه بفهمید دی بودن با کار خودشون وایستادن ندید. قرآنی که اینقدر مختصر و مفیده یهویی شروع میکنه 136 بار اسم حضرت موسی میاره. قصه نوح رو تعریف میکنه. تو 4 تا آیه بگو یه قومی داشت، آدم نمیشدن، از هوا از زمین و آسمون بارون بارون دیم، خفه شدن رفتن. شما حرف گوش نکنید خفتون میکنه. خوبه تموم شده 5 آیه جمعش کنیم سر تکرار. قرآن میشد 1/4 الان. چرا اینطور میگی؟ چیو میخوای به من بفهمونی؟ اون نکته‌ای که متوجه نشدیم. این آیات، آیات تمدن سازی. این آیات یاد میدین آیات چجوری شما حکومت خدا رو رو زمین باید جاری سازی. اولا میخوام بگم یه سری اشتباهات تو مخ من شماست، اول باید اونا پیاده شد تو ذهنمون. تا اینا پیاده نشه هیچی نمیفهمیم از دین. نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، ظاهر دینی داریم، انگشت رقیق دست میندازیم، تسبیح هم دست میگیریم، اما چیز از دین نمیفهمیم. چه ظواهر دینی رعایت میکنیم؟ نشونه ها رعایت میکنه. خب اینا که گفتم داعشی ها این کارا رو میکنن. نماز میخوام بخونم از شیطان بیشتر؟ 6000 سال نماز خون. خدا رو قبول داشت، معاد رو قبول داشت، وجود پیغمبرا رو هم قبول داشت. قبول دارید یا نه؟ وقتی داره میگه که الا یوم یبعثون، به من وقت بده، یعنی تا روز قیامت، یعنی قیامت رو قبول داره، معاد قبول داره، خدا رو که به یگانگی قبول داره. اونجایی که مهاجه میکنه توی قرآن داره میگه که من خودم از خدا میترسم، خدا را عزیز میدونه. قال فب عزته که لاغوینهم اجمعین، به عزتت قسم. خیلی جالبه، نمازم خونده، دو قرون نمیازه با کله میره تو جهنم. یه اتفاق دیگه باید بیفته. اصلا ما به دنیا اومدیم چیکار کنیم؟ نماز بخونیم؟ خدا نعوذ بالله مثلا عقده نماز خوندن ما رو داره؟ فرشته هم درست حسابی چیز حالیشون نبود دیگه. تو مکالمه مشخص میگن خدا چرا میخوای آدم بیافرینی، ما که تو را تسبیح میگوییم. انگار خداوند نیاز دارد یک عده دائم باشن میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله الصمد مشخص که درست نفهمیده بودن این فرشته ها. انتقاد دارن به خدا چرا آدم داری میآفرینی، میخواد یسف کدما خون بریزه رو زمین، کثافت کاری رو زمین درست بکنه. نحنو نسبه، بابا ما که تسبیح میگیم، نقدس، ما که تقدیس میکنیم. یه چیز دیگه این وسط پس یه حل بشه. امشب اگه بتونیم جمعش کنیم خیلی بردیم، خیلی بردید و بردیم. شاید 50 سال عمر کرد گرفته باشه خدا، 20 سال، 30 سال، 50 سال، اینی که امشب میگیری برای کل عمرت بسته باشه. این آیات آیات تمدن سازیست. خداوند میفهما باید حکومت الهی روی زمین شکل بگیره و وعدش هم داده، میگه آخرش همین میشه. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم، ما اینا رو امام قرار میدیم. کیا؟ کسایی که شما ضعیفشون کردید، کسایی که شماها نذاشتید، ما اینا امام قرار میدیم. و نورید و میخوایم که این بشه. ببینم کی میخواد جلوه هم بگیره. منطقه این یه سیر داره. حکومت کفر که در مقابل حکومت الله هست اصلا حرفاش سلبی نیست. سلبی یعنی که نه نمیگه. خیلی برخلاف به ما اینجوری گفتن که میگه کافر میگه خدا نیست، کافر میگه پیغمبرها وجود ندارن، کافر میگه معاد وجود ندارد، همش کفر رو برای ما سلبی تعریف کردن، در حالی که کافر خیلی حرفا رو میگه هست. امام جائر یعنی رهبر ظالما، اونم دو تا امام داریم، یه امام عادل داریم، یه امام جور. قرآن میگه امام جائر و اون کافر وقتی میاد مستقر میشه، این که نیست فقط بگن این نه اون نه اون نه، خیلی چیزا میگه این آره اون آره اون آره، یعنی شروع میکنه اقتصادشو میسازه. درست شد؟ حکومت گفت اقتصاد خودشو داره، تعاملات اجتماعی خودشو داره، آموزش خودشو داره، علم غیب هم نداره، با آزمون و خطا کارشو پیش میبره. فرعونی که میاد حاکم میشه، ایدئولوژی خودش ایدئولوژی سحره فرعونن، کاهنان، پرستش خدای خورشید هروس و نماینده هروس در روی زمین جناب رامسس خان فرعون. مدل حکومتی خاص خودشو داره، اقتصاد خودشو داره، معماری خودشو داره، اون هرما، اون آبلیسکا، اون و فرعون ذل اوتاد، میخار و مفسرین ما بعضی متوجه نشدن یعنی چی، نرفته بودن، ندیده بودن، نمی‌دونن آبلیسکایی که اینا میساختن مثل میخ 30 متر، 40 متر، 50 متر از سنگ یه تیکه، از سنگ یه تیکه. و فرعون ذل هم مناره هم جمرات اون شکلی متأسف سنگ یه تیکه. بزنید آبلیسک تو مصر مثلا یکیشو برداشتن بردن پارک مرکزی نیویورک، 1813 بود 17 بود چند بود. معماریشو داره، مسائل جنسی زناشوییشو داره، تعاملات اجتماعیشو داره، طبقات اجتماعیشو داره، میسازه، با آزمون و خطا هم خودشو ایراداتشو برطرف میکنه. خب 50 سال این کار جواب نده، چیکارش کنیم آقا؟ بشینید بزرگان علما بشین بالا پایین کنیم، چیکارش کنیم درستش کنیم؟ اینا این باید کن کار کن، چیکار کنیم مردم شورش نکنن علیه موضوع؟ قوه قضاییه خودشو داره، دعوا شد بین دو نفر چجوری باید برده بر مبنای چه قانونی؟ به قانونمونو بنویسیم. کافر که حاکم شد آرام آرام بالا پایین که گرا میگیره تا آخر به یه سیستم میرسه، یه سیستمی که دیگه چی؟ سلطش رو کامل برقرار میکنه. اون موقعیه که دیگه بچه هایی که تو خونه به دنیا میارن هم بارشون براشون بحث داره، نکته داره. یه نکته ظریفی میخوام محضر شما بزرگواران عرض کنم، خوب دقت کنید. اونم این که حضرت نوح تو پیامبران الهی جز صبورترین هست. خیلی صبوره. 950 سال میگه میرفت تبلیغ میگرفتن، جوری میزدنش دو روز میرفت کما حضرت نو، بعد دو روز بهوش میاد دوباره میرفت تبلیغ. زن و بچهش تو خونش مسخرش میکردن. یه جای رسید گفت خدای من عذاب تو برسون، از سر خستگی و استیصال بود دیگه، بودن من فایده نداره. دقت کنید، چنان حکومت کفر مستقر شده و استیلا پیدا کرده و سرنوشت این مردم رو به دست گرفته، خوب میخوام دیگه، و سبک زندگی خودش رو پیاده کرده، سبک زندگی خودش رو بده، ولا یلدو، این جماعت نمیزان، بچه به دنیا نمیارن، ولادتی در کار نیست، الا کافر و فاجر است. میگه جوری دیگه آموزش پرورش اینا مستقر شده، پسر منو تو خونم دیگه نمیتونم، در امان نیست. بودن منو نه دیگه فایده نداره، تبلیغ منو نه دیگه فایده نداره. قرآنم نمیگه 950 سال، یه جور دیگه میگه عمدن. چی میگه؟ 1000 سال 50 تا کم عمدیه. یکی از اون بحث مفصلی چرا اینجوری گفته، بلد نیست بگه 950 سال، بلد جا دیگه گفته 200، عدد که میشه خدا بلد نمیشه، چرا میگه 1050؟ مثلا بعد از این چیزا رفتید مثلا این قیمت میزنن، دیدید نمیزنه 30000 تومان، میزنه 29900 تومان عمدی. برای چی؟ این همون یعنی هم 30000 تومان دیگه، لابد تو 100 تومان هم بقیه به من پس میدی اروا احمد. خب چرا میگه چرا نمیزنه 30000 تومان؟ نمیخواد عدد 30 باشه که زیاد به نظر برسه، میخواد عدد چی باشه؟ 20 باشه. تو دیانات کانال 20 هنوز میبینید میگه 20 دلار چقدر، 30 نشده، درست شد؟ خدا اینجا میخواد عکسشو بگه، نمیخواد بگه 950 تا، میخواد زیادش کنه، یه 1050 تا کم، حالا شدن 50 تا زیادترم میشد بشه. میخواد بگه دوران این که وعده الهی برسه عددش رسید به 1000. این پیام بر من و توه که موقع وعده الهی عددش چی میشه؟ طولانی میشه. نبوریا، جا خالی نکنیا، مسخرت قراره بکنن. نوح هم مسخره میکردن، یه جاست حضرت نوح میگه باشه مسخره کنید، موقع مسخره کردن ما هم میرسه. بعد میگه جوری استیلا پیدا میکنن، دقت کن، که دیگه اصلا جز کافر تو اون جامعه به دنیا نمید. الان ما بلنشیم بریم از جزایر فیجی یه بچه ای برداریم بیاریم بزرگش کنیم تو خانواده خودمون، دین این بچه چی میشه؟ شیعه، مسلمان شیعه، باری که چون ما تربیتش میکنیم. میگه خدایا تربیت بچه ها رو اینا به رخده گرفتن، اصلا سبک زندگیشون رو جون حاکم کردن، با اینا زندگی کنی کافر میشی، درست شو؟ میگه وعده الهی برسه. خدا میگه باشه، برو اون درخته رو بکار، خورما رو با درخت سبزشه، خیلی هم صبور بود، درخته بزرگ شد، گفت خب از اون خورماش دوباره بکار، درخته دیگه در بیاد. یه جا نمینه جلو حرف خدا وایستن. البته انبیا درجات دارن دیگه، هیچ کدوم به گرد پای رسول الله نمیرسن. تنها پیغمبری که تو قرآن گوش محضه، چون هیچ حرفی نمیزنه. دقت کردید؟ هیچ سوال جوابی با خدا نداره. هر چی خدا فرموده عبد عبده. حضرت ابراهیم داریم با خدا چجوری مرده رو زنده می‌کنی؟ می‌بینی؟ حضرت نوح اونجا ماجرای پسرش که پیش میاد، می خدا نجاتش نمیدی؟ آقا رسول الله هیچی نمی‌شنوی. عبد عبده. تا چقدر عبده؟ گوش کن. شما مثلا مثال قشنگی من میذارم سخنانیا. شما به بچه کوچیکت یکی دو سالت زبون وا کرده بهش میگه بگو بابا، نمیگه مامان که، میگه بابا. بگه مامان که میگه بچه خله، درست یاد نگرفته، میگه بابا. خدا به پیغمبرش داره میفرماد که ای پیغمبر من، قل، بگو هو الله احد، بگو خدا یکتاست. پیغمبر چی باید میفرماد؟ هو الله احد. اینقدر عبده، یعنی بچه دو ساله خودشو کسی فرض میکنه، میگه از من خواستن که بگم بابا، میگویم بابا. خودش صاحب تحلیل میدونه. به بچه بکوشی بگو بابا، بگه بگو بابا، یعنی عیناً تکرار پدر باشه. خداوند بهش میفرماد بگو خدا یکتاست، عیناً فرمایش خدا رو یکتا خدا بگو خدا یکتاست رو تکرار میکنه. یعنی در این اندازه که از من خواسته شده بگم هم خودش رو دخیل نمیکنه. عبد تکرار صدای خدا در هستی، چه اشرف مخلوقات. اون آدم ها یه باشه، وقت باشه، آدم انرژی داشته باشه، خواب نباشه، غذا نباشه، آدم بشه 100 ساعت پشت سر هم در مورد اهل بیت و این جایگاهشون حرف بزنه. عشق کنید، عشق کنیم، حرف میزنیم، حرف میشن. خدا شد امام سجاد، امام حسین میرسه بالا سرش میگه پسرم و خدا چی میخوای؟ ظهر و عاشورا چی خواسته باشه خوبه، حالم خوب بشه، باشم بجنگم در رکاب شما. این دیگه ایدئال ترین چیزی که به ذهن ما میرسه. یا الله خدا، این رو میخوام که هیچ وقت چیزی از خدا در مقابل خواستش نخوام. یعنی چی از خدا چیزی بخوام؟ من چیزی از خدا بخوام یعنی من دارم، مگه منی وجود داره؟ کیلومترها فاصله دارن بقیه مخلوقات با این بزرگواران. اصلا آنچه که آدم رو مسجود ملائک کرد اون چی بود؟ انبئهم یا آدم به اسماء هؤلاء، اون اسما رو بگو که تو واجب و سجده بشی. چه اسمایی بود؟ این خورشید، اون ماه، بندگون خدا، فرشته‌ها تا قبلش بلد نبودن به این میگفتن، این به اون یکی میگفتن اون، این غروب کرد، اون طلوع کرد، مثلا اینجوری حرف میزدن، نمیدونستن این شمس اون یکی مثلا فلانه. اسامی اهل بیت بهشون فهمون که اونا قرار از ذریه من باشن، واجب و سجدش، چون میشناختنش. قبلش الان قرقر میکنن، تا اسما رو میگه همه سجده میکنن سرزر، دیگه هیچ قرقری نمیشنه. فسجدو بلا فاصله، ف رفتن تو سجده. انبیاء الهی رو خدا حالا میفرسته با این حکومت های کف درگیر بشن. اولین کاری که باید بکنن اینه که پس چی؟ حکومت کف برمیداره چیکار میکنه؟ ساز و کار خودشو و قوانین خودشو میسازه. یعنی چی؟ یعنی قوانینی میسازه که خودش کف تولید میکنه. طبق اون قوانین تو عمل کنی، درس بخونی، بزرگ بشی، زن بگیری، بچه دار بشی، کافری. استیلا پیدا کرده. اولین کاری که انبیاء الهی میکردن به فرمان خدا، میدیدن نخ تسبیح دال مرکزی این حکومت کف چیه؟ حول چی این حکومت تشکیل شده؟ یه جا هست حول پوله، یه جا هست حول علمه، یه جا هست حول نفس، همه اینا نفسه البته، یه جا هست حول کهانته، حول جادوگری نفس. اون چیزی که حول جاهلیت عربیه، فرهنگ عربیت جاهلی که این بخش اقتصادی خودش و زناشویی خودش و همه چیز ساخته، اونو پیدا میکردن، اون نخ تسبیح رو پاره میکردن، از هم میپاشید دیگه. مثلا قوم حضرت موسی، فرعون اینا رو حول چی جمع کرده؟ کهانت. یعنی اون ساحران برای فرعون توجیه دینی میارن برای بودنش، کاره عجیب غریب میکنن، عصا رو میندازن جلوی چشم مردم، مار میشه. مگه نه دیگه توی قرآن، قرآن میگه جمع شدن نزدیک 1000 نفر هم بودن ظاهرا، کلی عصا و چوب و طناب انداختن، مار، مردم همه مار دیدن. قرآن میفرماد مار نشدن، شما مار دیدید، یو خیل الی، تخیل کردی، سحر کردن چشمانشان را، قرآن میفرماد. اما واقعا اجازه حضرت موسی چی بود؟ اجازه بود، عصا اجدها شد، اونا که خودشون اون کاره بودن همه رفتن تو سجده. ما خودمون این کاره این بابا این نشد، این عصا اجدها شده. یه رئیسی هم اینا داشتن، کور بود، نمیدید، از بغل دستش میپرسه برش گزارش میکرد، گفت چی شده؟ گفتش که نه اینا انداختن الان موسی اساسش انداخ اجدهایی شد. و گفت داره چنگو داره قورت میده. گفت چی میشه؟ گفت گلوش همینجوری وقت داره میبلعه باد میکنم جلو پایین. گفت این معجزه است، این سحر نیست، این خدای او خیلی خدای بزرگتریه. ایمان آورده. حضرت موسی وقتی میاد پیش فرعون چی داره؟ موسی و هارون و عصا، این تایید الهی. ساختار حکومتی، یعنی اون حکومت کفر فرعونی بر مبنای چی شکل گرفته؟ سحر. باید چیکار کنی؟ باید اینو بشکنی. فرعون هم خدای رو زمینه، میگفتن خدا روی زمین فرعونه، انا ربکم الاعلا، رسما داره میگه من خداتونم، خدای عادی هم نه، اعلا، بالاترین. آره اینجاشو گوش کن، حضرت موسی یک کلام بخوام وقتتون رو نگیرم سریع بگم، این گفتش که آدم میشی؟ گفت نمیشم. گفت پس بنی اسرائیل بذار ببرم. گفت بنی اسرائیل هم نمیذارم ببری، دارن اینو برام اینجا عملگی میکنن، مف مف کار میکنن، برای چی بذارم؟ فکر کردی این قصرها و این کاخها و این هرمها و اینا رو کی داره میسازه؟ نه نمیذارم ببریش. گفت که اینجوری بس بگی که اومد. عصر انداخ یه مار درشتی شد، اجدای مار گنده چه خرفتم نبود، مار اینجا آروم آروم حیات تسعا سریع بود، سرعت داشت، سعی میکرد. آقا ماره یه جستی زد پری جلو تخت فرعون، سرزر تو تفاصیل داریم، فرعون رو تختش به خودش اجرار کرد ترس، تو شهر پیچید مفتن خدا هم فرعون چیز دیگه به خودش کل شکست فرعون، نخ تسبیح پاره کرد. مرحله دوم باید چیکار کنن بیا الهی؟ حالا این قصه ها رو جور در میاد، پس قصه نیست، آیات تمدن سازی. مرحله دوم دوناچی میپاشیدن رو زمین، پیامبران الهی بر مبنای فطرت، عقلانیت، انسانیت، اخلاق، این دونه ها رو شروع میکنن تمیز کردن، کثیفی ها رو از اینا میزدودن. مرحله سوم نخ تسبیح جدید می آوردن. اونها حول کهانت دوره هم جمع شده بودن، اینا رو جمع میکرد حول محور خدا، حول عقلانیت. رسول الله تا قبلش اونها حول بت پرستی و سبک زندگی لایف استایل اعراب جاهلی دوره هم جمع شدن، زد نخشون رو پاره کرد، حالا داره اینا رو تمیزشون میکنه، آدمشون میکنه. بعد حول چی اینا رو دور هم جمع میکنه؟ برادری، برابری، سیاسفید ندارید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تسبیح خودشو میسازه. این شو مرحله سوم. مرحله یک شکستن ابهت کفر و پاره کردن نخ تسبیح کفر. دو امت سازی. 13 سال تو مکه دست میکشه سر اینا، حکومت هم تشکیل نده. مرحله سوم تشکیل حکومت بر مبنای مهره‌های تربیت شده. همزمان که این اتفاق میفته یه ویروس اوتوران به اسم نفاق همیشه میاد بالا. بزرگتر جلسه ببخشید، مجبورم این ادبیات کامپیوتری استفاده کنم، اینا خوب میفهمن چی میگم. چی میشه؟ هر موقع که حکومت الهی شکل میگیره، اون دونه تسبیحایی که خوب توجیه نشدن، عادتشون اینه که به سبک زندگی قبل باشن، اما الان زور این وریا بیشترن، میان ادای اینا رو در میان، اونا میان تو نخ. منتها شروع میکنن مرض ریختن، به نام میگن چی؟ منافق. برای همین شما خودتو بکشی، میبینی تو توی زمان مکه، 13 سال مکه، هیچی در مورد منافقین گفته نشد. آیات قرآن منگشتن فقط یه آیه پیدا کردم، هر چه آیه نفاق مال بعد از تشکیل حکومت تو مدینه است. خیلی جالب، یعنی سوره های مدنی به بحث نفاق پرداختن، چون اصلا تا قبلش مبتلا به نیست. نفاق چی؟ کفر. کفر آشکاره، طرف میگه من کافرم، زنده به گور میکنه، بت میپرسته. اما حالا مسلمان من از سر کار زورشون بیشتره، این هنو بت پرستی دوست داره، مجبور اینا رو در بیاره. دو مدل هم منافق داریم از این حیث. من 5 جلسه ویژه جدا سخنرانی کردم راجع به نفاق، بزنید تو اینترنت گوش کنید که ببینیم نفاق مرض دیگه. یک، منافقی که درست تربیت نشده، نمیدونم مشکل داره، برای همین هم هیچ وقت درست نمیتونه دینداری کنه. این باید به مرور زمان چی بشه؟ تربیت بشه، اخلاقش درست بشه، دست درش بکشی، کلید برقم نیست یه بزنی آدم شه، زمان بره، کار تربیتیه، درست شد. بعضیشون هم هیچ وقت آدم نمیشن. یه ده اصلا نه، پدر سوختن، نفوذی هن. اینا اصلا میان میگه الان نون تو این کاره، الان یه زمانی نون تو این بوده، ریش بذاری فوش بدی با آمریکا، الان باید بتراشی بگی ایول آمریکا. بعضی نونشون تو این کاراست. اینا میشن چی؟ اون نفوذی، نفوذی. قرآن به پیامبر ما گوشزد میفرماد، ای رسول ما مراقب منافقا باش. کیا؟ اعراب بادیه نشین، اعراب بیابونگرد، آقا اونا چه خطری دارن؟ میدونی چه یا رسول الله، اونا هیچ وقت اسلام رو از سر عقیده کامل نیاوردن. رئیس قبیله شون مسلمون شد، اینا مسلمون شد. اگه فرداش رئیس قبیله شون لوستر پرست میشد، هم لوستر پرست میشدن. واقعا همین بودا. شیخ عشیره چی میگه؟ حق با محمد است. باش همه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان. تاثر مسلمون شدن. فردا یکی دیگه میاد گفت نه این نیست. خب تو هر شیخ ما چی میگه؟ فرهنگ عشیره ای. برای همینم تو سوره توبه قرآن اینو میزنه دیگه، قل ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. میگه اگه ننه باباهاتون زندگی عشیره ایتون از من خدا براتون مهمترن، برید تو شما فاسقید، آدم هم نمیشید. یه مدل اینه میگه یا رسول الله اینا تو بیابونن، مراقبشون باش. دو حولک، دور خودتن، فل مدینه، تو خود مدینه، صحابتن. برادر اهل سنت در تعریف صحابه تو صحیح بخاری میگه هر کی پیغمبر دیده باشه صحابه است، هم تو یه نگاه دیده باشه صحابه محسوب میشه. میگن همه صحابه هم میرن چی؟ بهش. آره، کن نجوم مثل ستاره آسمانن، به هر کدوم هم اقتدا کنید هدایت میشید. قرآن اینو نمیگه، میگه دور خودتن، یعنی پیغمبر دیدن پس صحابه یه منافق توشونه. خالص چیکار کرد؟ این مرحله سوم که حکومت تشکیل میگه سخت‌ترین مرحله است. اینجا باید چی بگی؟ بگی معماری اونا نه، معماری ما. بعد بگی سیستم عدلیه و قوه قضاییه اونا نه، قوه قضاییه ما. عبادت‌های اونا نه، عبادت‌های ما. شروع کنی ساختار الهی رو چیکار کرد؟ شرح و بحث دادن. ساختاری که با چی جوره؟ با فطرت، با عقل جوره. بچه زنده به گور نمی کنی. یکی از دلایلی که اینا بچه زنده به گور میکردن مجبور بودن، گفتیم با آزمون و خطا کارشون پیش میره. چرا؟ تو ساختار عربی و عشیری صبح تا شب دعوا و جنگ بود، زن دست و پاگیر بود، نمیتونستن یه کاری کنن بچه پسر شه. تولیدات دختر رو تا یه تعدادی از رده خارج میکردن، همه دختر رو هم نمیکشتن که، با اینا کی به دنیا اومدن؟ پر بزرگ میگفت واقعا از هر 10 تا دختر 40% مرجویی بده بره ابروشون کن، همینقدر بسته که زاد و ولد ادامه پیدا بکنه. نکته دیگه، من مدل تحقیقم اینه، میرم شخ میزنم همه چیو در میرم. مدل دیگه اینه که چی؟ اینا دخترزاییشون هم زیاد بوده عرب ها. چرا؟ چون میدونی که یه سری هم مسائل شرایط محیطی دخترزایی رو زیاد میکنه. استرس، مصرف لبنیات، نمیدونم چی، چه قشنگ شاخصه های زندگی اینا بوده. این باعث میشه دخترزایی هم زیاد باشه. خب دختر بشه در بخواد تو جنگ نبه کار اسیر گرفته میشه، ماهی ننگ آبروزی بودن چی کنم؟ مرجوی. من نکته دیگه باز، تعداد دختراشون از مرداشون بیشتر بود. مردا از این طرف دخترزایی که بیشتره. هیچی، مردان تو جنگ های کشته میشن، تعداد زناشون از مرداشون بیشتره. این بحث زناشویی اینا رو چیکار کنه؟ هیچی دیگه، از اول بیخ تو موقع تولید، خط تولید میخواد بزنه بیرون میکشی. پیامبر میگه دیوون آقا چرا این کار میکنی؟ هر کدوم میتونی چهار تا بگیرید، چرا اینا رو میکشید؟ یه راهکار دیگه شما بدید، عمرن نتونید بگید. وا چرا؟ پنج تا بشه خمس واجب میشه بعد سر سالی جا. آقا بعضی از افراد داشتیم قبل از اسلام 300 تا زن داشتن. یارو تاجر بوده، تورا زناشو میذاشت تو منازل مختلف، میگفت سه تا اینجا باشه، دو تا اونجا باشه، میرفت شامات برمیگشت تو را بودی. حالا بالاخره مثلا سالی یه بار به یه جنینا سر میزد، مثلا ستاره اینا هم چیزی میده میچرخه دوره به درخت همیه چی. بعد جالبه، برای اینکه ببینه زن خیانت کرد یا خیانت نکرده، یه پارچه تو را میبست به یه درختی. موقع برگشتن اگه اون پارچه بود میگفت زنه بهم خیانت نکرده، نبود گردن زنه رو میزد. و یه دیوونه هم بلند میشه تو بیابون، ای پارچه ها چی اینجا؟ وام میکرد یکی به باد فنا میداد میرم. یه دیوانه بودن، اصلا نمیتونید تصور. یعنی من باید بیام سه جلسه تهران، موضوع هم ازدواج های صدر اسلام بود، که بفهمی وقتی گفتن فاطمه فقط برای علی یعنی چی. تا تمام شبه جزیره عربستان کپ کردن. نمیدونی این ازدواج یعنی چی؟ با تمام اصول ازدواج اون موقع برتضاد بوده. یعنی چی ازدواج دست خداست؟ مگه گوشی خریدن مگه دست خداست؟ ازدواج کردن جو مسابقه گوشی خریدن بوده. یارو تو خیابون داشت میرفت میگفتش که تو رفیقش میگفت چه شبو خیلی خوشگله اونگاه آره گفت خواهر مارم داری چه شبوش اینجوری میشه آره گفت برای چی بیارش ازدواجش بود به سادگی انگار که رفته گوشی موبایل خریده 80% مسئله جنسی بود ازدواج 20% هم تعاملات اجتماعی دو تا عشیره که با هم دعواشون میشد جنگ داشتن میگفتش که یه دختر بده ما یه دختر بدیم شما حل بشه بره میره مثل چی؟ چون چجوری تعاملات اقتصادی باعث میشه جنگ کاهش پیدا کنه. مثال براتون بزنم، عربستانی ها میومدن مشهد میرفتن کجا؟ زیارت. هتل ها رو میرفتن خب پول میآوردن خرج میکردن. حالا تو منا چند تا رو کشتن، حالا اون بچه ها رو تجاوز کردن، حالا فلان. آقا چی کار دارید میرید سفارت عربستان میریزید؟ داره اینجوری میگه دیگه. برای چی میگه؟ میگه تعاملات اقتصادی ما نباید خراب بشه. این موجب میشه که جنگ و دعوا بینشون کمتر بشه. اوغلاشون یکی از کارا که به ذهنشون میرسه بود. برای همین هیچ کس دخترشو به هم عشیره خودش نمیداد. این چیز خیلی عجیبی بود. تو دخترتو دقیقاً باید به عشیره میدادی که باش مشکل داری، که دعوا کم شه. که فردا اون زنه باردار بشه، بچه‌ای به دنیا بیان، بچه میل به مادرش و داییاش و خانواده مادریش هم داره، این بگن آقا این بین دو تا عشیره مثلا کانکتور عمل بکنه، پیوند دهنده عمل بکنه. جوابم میداد، جلو خیلی جنگا رو میگرفت. یه کار کرده جنسی، کار کرده اجتماعی. حالا شما فرض کن این یعنی چی؟ یه دختری بدی به پسرموش، یه عشیره که خودش با خودش که مشکل نداره که، برای چی باید این ازا؟ این بود، من نمیتونم سه جلسه براتون توضیح بدم. خیلی عجیبه. این شکلی بود که اگه دو نفر به اجماع میرسیدن در مورد ازدواج، اصلا باز نظر دختر آقا من میخوام برم ریکوردر رو بخرم، نظر این ریکوردر مهمه. الان آقای ریکوردر من میخوام شما رو انتخاب بکنم، ریکورد نه منو نخر. اینو کاری نبوده تو که اینو بدین به اون تمام. اینی که دارم بهتون میگم تو همین اخیراً در بین اعراب بود، تو همین خوزستان خودمونم بود، بین دو تا عشیره دمشق. هنوزم که هنوز قوه قضاییه کاری نیست یاد اونجا. شیخ عشیره است، شیخ عشیره میشینه دو تاش دعوا ده، میگه آقا 200 میلیون پول بده یه دختر بدید اون طرف. به این دختر میگفتن فاصلی، یعنی موجب فصل دعوا شاید میشد، نمیدونم من چی فصلی به زبان محلیشون گفتن. یه دختر رو بدید به این و بعد یه دختر اون شیخ هاشم. خب تو فلانی دختر 15 سالتو بده. نه خب دست این شیخ. خب تا برو زن اون شو. با هم که به اجماع میرسن اعلام میکنن آقا اینو دادیم به اون. در جریان باشه، حالا جشن هم میخوان بگیرن، هرچی دایرتون بکی هم بزنن دیگه. حالا ملت همیشه دنبال شادی هستن، دنبال بهونه. درست شو؟ اگر این اعلام میشد بعد اتفاق نمیافتاد یعنی جنگ. دخترشون رو نمیگیرم یعنی باشون چی دارم؟ سر جنگ دارم، اعلام جنگ. میخواست اعلام جنگ کنی عروسه رو قبول نمیکردی. این نامردم میدن چیکار میکردن؟ از اخلاق خوب پیغمبر سو استفاده میکرد. یوهایی تو جمع نشست دادن بدونه که به پیغمبر بگن خب ما دیگه به نتیجه رسیدیم که دخترمونو بدیم به رسول الله. حالا بگه نه جنگ. بعد مظلوم بوده این پیغمبر، همینجوری دختراشون رو غالب کردن، خواهرشون رو غالب کردن. بیان خدا صحیح بخاری بخونید، منابع اهل سنت تو صحیح بخاری هم باشه، اینجوری تو ذهنمه، منابع اهل سنت بخونید. کار به یه جایی رسید، ابو سفیان میدونستن ایناش پیش میشن. یهودیای شمال مدینه بهشون گفته بودن، گوش اینا پر بود، این پیغمبر حکومت تشکیل خواهد داد. همشون میدونستن. برای همین دقت کن، مردم مکه تا تونستن پیغمبر رو اذیت کردن، اما مردم مدینه منتظر پیغمبرن. این عجیب نیست؟ مردم مکه پیغمبر رو میشناسن، محمد امین رو از بچگی میشناسن، چرا مردم مدینه ندیده عاشقشن؟ بس که از یهودیای مدینه، چون یهودی تو مدینه ساکن بودن، شنیده بودن فردی با این ویژگی ها خواهد آمد. تورات پر نشانه های رسول الله، قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر رو شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه. منتظرین چرا قبولش نکردن رسول الله رو؟ چون از بنی اسرائیل نیامد، از بین اعراب آمد. نجات پرستی اینا مانع شد، مثل نجات پرستی شیطان که مانع شد به پذیر خلیفت الله. اما عربا که خودشون بود، برای همین مردم مدینه سریع به پیامبر ایمان میارن. بعد تا میتونستن هم دخترهاشون رو میدادن به پیغمبر، چون میدونستن آل این پیغمبر در تورات هست. کتاب حقوق نبی یا حقوق نبی باب سایسه از اهل بیتش هم صحبت کرده. و اهل کشان، اهل کسا. و سوالته چرا اومد یه عبا انداخ، یه کسای یمانی انداخ بردشون زیر کسا. بعد اینا میدونستن، بعد میگفتن خب، میدیدن عجب این پیامبر بچه دار میشه اما دخترای اینا بچه دار نمیشن. میفهمیدن، میگفتن ایراد از کیه؟ از دختره. خب پیغمبر صاحب پسر شده، قاسم، عبدالله، ابراهیم، اما میمردن. فقط یه بچه از ایشون موند، حضرت زهرا سلام الله علیها. ابو سفیان اول یه دخترش داد به پیغمبر، دید بچه دار نمیشه پیغمبر، اومد گفتش که یا رسول الله بیا اون یکی دخترم هم بگیر. پیغمبر فهمون که دوتا دختر همزمان نمیشه گرفت، نری اعلام کنی دوباره اونجوری ها، نمیشه گرفت اصلا دوتا خواهر رو همزمان نمیشه گرفت، نری اعلام کنی خود ضایع میکنی. بعد اومد چی گفت؟ گفتن نه، میره حرف پیغمبر رو قبول نداشتن. میگفتن اگه قرآن باشه قبول میکنه، و اینه تو در حالت تا دیگه که مثل ما کی اینو بهشون یاد داده بود؟ یهودی شمال مدینه. اونا دیده دیگه هرچی از دهنشون در اومده به پیغمبر را فوش دادن تو کتاباشون، اما کتاب همون پیغمبر رو گرفتن. میگی ای تو اگه بگی میگی این آدم زنای محسنه میکرده، این آدم بت پرست بوده، این آدم زبون املا با دخترای خودش نزدیکی کرد، این نسبت دادن به پیغمبر الهی تو کتاباشون. و بعد چرا کتاب همچین آدمی رو قبول میکنی؟ میگه آها، در وحی فقط معصوم بوده. آی دکتر روحانی دیدید فرمود دیگه پیامبر رو میشه انتقاد، این دوستان اینه دیگه، به پیغمبر انتقاد میگه. وای دکتر اونا شوت بودن نمیفهمیدن به پیغمبر تو، ما که میدونیم اون عقل کله هستیه، ما که دیگه نباید این حرفو بزنیم، آخر الزمان کوچلواریا دارن. بله. بعد در ادامه حالا اینش جالب گفتش که آیه قرآن نازل شد، ای پیامبر دیگر حق نداری ازدواج کنی، سوره احزاب. پیامبر اومد فرمود بفهمید، بلم کنید دیگه. ابو سفیان اومد گفتش که عیبی نداره، گفته نمیتونی زن زیاد کنی، اون قبلیه رو طلاق بده این یکی بگی. پیامبر بابا برگ چغندر که نیست، آدم دل میبنده، انسان زن، شما چه اینجورید؟ گفتن نه همینه که هست. بقیه آیه آمد، ای پیغمبر نمیتوانی یکی را طلاق بدهی، یکی جدید بگیری، عوض کن. سوره احزاب 52 باشه. شأن نزولش اینه، وگرنه پیغمبر ما زمانی که 25 سالش بوده با یه خانم ازدواج کرده که 40 سال و یه همسرم بیشتر نداشته تا موقع حضرت خدیجه بود، بعدش خورد به تور این جماعت، بازم گوش نمیکردن. اومد رفت بالا منبر تو صحیح بخاری گفتن بره، و چندین سند دیگه، ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، بس دیگه اینقدر دختراتون و خواهراتون رو به من غالب نکنید، تعرض نه عرضه نکنید به من، شورش رو در آوردید شما. اینه آره دیگه، بس دیگه خسته شدیم. این همه جا جواب میده، تو ایران ویژه صبح تا غروب میتونی بگی. گرفتید چی شد؟ این شرایط و فراهم پیامبر تو این جا سلبریتی هاشون شاعرا بودن، شعر میگفتن صبح تا شب، تو سلبریتی هاشون پهلوان هاشون بودن، یعنی آقای گل هاشون عمرو ابن عبدالبر، کری خونی بین عشیرا. خب تو غلط زیادی نکن، تو فلان جنگ زدیم 10 تا شما کشتیم، شما چند تا هستید؟ ما 900 نفر. باره بابا ما 903 نفریم، خفه شو تا ابد. اینجوری کری خونی، اینجوری کار به یه جایی میرسید دعواشون دیگه جواب نمیداد، میرفتن باره بابا قبرای ما بیشتره، بیا بریم قبرستونمون. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کشتتون این تکاثر بابا شما رو. ما فهمی نداریم از زمان پیامبر، فهم کنم مثل الان بوده. تو این شرایط پیامبر میاد چیکار میکنه؟ نخ تسبیح اینا رو پاره میکنه، زندگی جاهلی رو میزنه، گنده سلبریتی هاشون رو به واسطه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میکشه پایین. تو بینه عمرو ابن عبدود وسیله بود که قریش و عرب مزری بر عرب یمنی و عرب ربیعه سالها فخر فروشی میکرد. عمرو ابن عبدود رستمشون بود تو قصه هاشون، یه با یه ضربه موتورش اومد پایین. یارو یه لحظه گفت من اینو چی تعریف باید بکنم برای بچه‌م، از من برم برای اعراب ربیعه میخوام کری بخونم، چجوری دیگه به استقلالیا برم بگم شیشتایی ها هفت و خوردیم؟ قشنگ برای که بفهمی کاری هم با دینیمون نداشتن. بازیکن ارمنی مسلمون یهودی که بابا برای تیم من داره بازی میکنه، زن پیغمبر سوده بنت زمعه، دومین اولین زن بعد از خدیجه است که میگیره ایشونه. یه زنی بود که تنها زن پیغمبر بود بعد از آیه حجاب تو خیابون میشناختنش مردم، بس که درشت و چاق بود. یه بار اومد خدمت پیغمبر شکایت کرد، گفتش که این خلیفه دومو گفتش که این هر دفعه منو تو خیابون میبینه چیز میکنه، تو خیابون میبینه یا فکر کردم تو رو نشناختم بعد از آیه حجاب، تو سوده ای. که پیغمبر بهش تذکر داد که یعنی چی، مثلا ناموس من، همسر من، این چه حرفی توی تو خیابون هر دفعه میری جلو بقیه اذیتش میکنی. این زمان که پیغمبر باشه ازدواج کرد 5 تا دختر یتیم داشت، شوهرش تو جنگ شهید شده بود. پیغمبر که فرستاد خواستگاریش گفت منو مسخره میکنید، بچا پیغمبر بیاد منو بگیره وقتی میتونه دخترای جوانو بگیره؟ این ازدواج پیغمبر. خود جناب عایشه هم که میگن 9 سالگی ازدواج کرده، کذب محض. من با 5 سند اهل سنت اثبات میکنم حداقل 17 سال سنش بود. میخواستن فضل تراشی کنن بگن سوگلی پیغمبر بوده، بقیه زنای پیغمبر هیچ کدوم دختر نبودن، اینا قبلا شوهر داشتن. واسن بگه این یکی شوهر نکرده بوده، برای اینکه به اثبات کنه شوهر نکرده بوده بس سنو میوردن تا کی؟ تا سن بلوغ، تا 9 سال. گفتن خب شاید 2-3 ماه قبلش، مثلا 5 ماه قبلش مثلا طلاق گرفته بوده. گفتن نه، 6 سالگی آوردش خونه، تا 9 سالگی بزرگش که بعد باشه ازدواج کنه. این جور نیست، تمام تاریخش رو میریزه به هم، یه چیزی رو میسازی 20 جای دیگه میریزه به هم. این کسایی که امروز زبان املال به پیغمبر توی اینترنت اینور اون طرفدار یه مش بهایی و صهیونیست حروم لغمه توهین میکنن به پیغمبر نسبت پدوفیل بودن میدن، الان ترجمه نکنم، نتیجه این حرف هاست. اون دنیا باید جواب رسول الله رو بدید بخاطر این دروغایی که ساختید، تحریفایی که کردید، باید جواب رسول الله رو بدید. برید تو اینترنت بزن سن جناب عایشه سخن بنده میاد، 5 دلیل از منابع خودش. تاریخ نقل کردم که فاصله عایشه با خواهرش اینقدر بود، خواهرش این سال به دنیا آمده بود، قشنگ جمع و تفریق میکنه میبینی 24 سال سنش میاد. سوده بنت زمعه رو گرفت، همسری گرفت و پیامبر که پیرزن بود دندوناش ریخته بود. بعد میگن آه به خاطر شهوت، به خاطر شهوت جوان 25 ساله میره زن 40 ساله میگیره. اونم خدیجه که پاش وایستاد تو شعب ابی طالب هم وایستاد، بعد اونجا از مولتی میلیاردر مکه از گرسنگی و ضعف عمومی اینجور چیز از دنیا بره. بفهمیم تو اون شرایط همین خصوصه به انتظام هر میگفتم. بعد جنگ بدر یادم یکی از جنگا بود، شاید بعد یکی احد بوده که بوده، اسیر گرفتن داشتن میبردن، سوده وایستاده زن پیغمبره وایستاده، چیز بدی هم تو داره خیلی ازش نقل نشده، یعنی مثل برخی از همسران پیغمبر بگی فتنه انگیزی کردن جنگ درست کردن، چیز ازش نقل هم نشده، من ندیدم ادنا. وایستاده بیادیدش که یکی از این فامیلاشون که از هم عشیره ایشه اسیر بردن، اسیر گرفتن، برگشت بهش گفت خاک تو سرت کنم، عرضه نداشتیم مثل مرد به جنگ اسیر گرفتنت؟ یعنی اسیر برای عشیره ما چیه؟ ما این نگه یوی رسول الله برگشت فهمون، یعنی تو انتظار داشتی جلوی ما جانانه به جنگ ما رو بکشه؟ چی داری میگی تو؟ زن پیغمبر بود عشیره هنو، برای همین دایناده میگه احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه، گرفتون باغوزای بد رو هنین و خیبر، خیبر مرحب آورده پایین. متوجه شدید؟ دلیل بغض به امیرالمومنین چی؟ امیرالمومنین سلبریتی هاشون رو زد، ساختار اجتماعشون از هم پاشید، قرآن شعراشون رو زد، امرالقیس خدای اینا بود تو شعر، 70 سال 60 سال تو کعبه آویزون بود شعراش، دنت ساعه و انشق القمر، آیه قرآن نازل شد بعد از ماجرای شق القمر عمدن تیکه به اون شعر، اقترب الساعه و انشق القمر. فرقش چیه؟ هیچ، دنت 2 تا معنی داره، اقترب 70 تا معنی داره. طرف یه مصرع گفته اما انگار 35 به شعر گفته. نوه امرو قیس و شعر باباشو کن گفت آبرومون میره بابا، اینا با هم مقایسه میکنن. گفت شعرا یتبعهم الغاوون، یه مش آدم گمراه از اینا حفاظ. واه تو بگن کسی که تا دیروز صدر بوده یوی بکش بگیم یه ماشادم نفع میرن سراغ اینا، الا اون کسایشون که اهل ذکر کثیرن، یعنی شاعر درست حسابی رو حالا میخواد بگه. این ساختار بعد رسید به امت سازی. اینجا تا شروع کرد حکومت رو میخواد امت سازی 13 سال. درسته؟ اون بلال حبشی رو میاره باش حرف میزنه، پیامش رو میرسونه، میره طائف، اونجا سنگ بهش میزنن، دندونش رو میشکنن، تو راه برگشت هیچ کس نمیزنه اصلا حرف بزنه، تو راه برگشت اداس مسیحی رو مسلمان میکنه، خوشحاله. فقط با اخلاق، با مهربونی میاد این برده ها، این بدبخت بیچاره ها رو دست میکشه سرشون. بعد میره مدینه، یه عده زیادی بهشون ایمان میارن، میگه حالا وقت تشکیل حکومت. گفت مرحله سوم، تا حکومت بیاد بالا دقت کن چی میشه؟ ویروس نفاق میاد. قرآن چی گفت؟ مراقب این اعراب یابانگر باش که اسلام رو درست نشناختن. هر کسی میتونه نسخه تحریف شده از اسلام به خوردشون بده. دو، نگران همین حول خودت، دور خودت باش. و دقیقا همین شد. پیامبر سرش رو گذاشت زمین، دور پیغمبر با یاری اعراب بادیه نشین، بنی اسلم. برای همین جناب خلیفه دوم میگه روز سقیفه که برای بیعت ریختن جلو، بعدش ریختن جلو در خونه امیرالمومنین، میگه چه جوری بیعت گرفتن؟ میگه بنی اسلم یه قبیله بود اونجا فله ایمان آورده بود، به اینا پول دادن گفتن بیا تو شهر، چوب برداشتن ملت رو میزدن میگفتن بیعت کنید. برای همین جناب خلیفه دوم ایشون میگه که فاذا رأیت اسلم فایقنت بالنصر، من بنی اسلم رو دیدم قطعی شد پیروزیم دیگه برام، چون اون دین که نداشته درست حسابی نمیفهمده، گفتن آقا بیا ما اسلامی، این پولو بگیر ما از چشم بچه تو بگیر. حالا تو این مرحله چی باید میشد؟ حاکمیت شکل میگرفت، نفاق کنترل میشه. نفاقو با شمشیر نمیشه از بین برد. چرا؟ چون فکره، فکر که نمیشه با شمشیر از بین برد، باید با استدلال با منطق درستشون کنی و یه کاری کنی اینا نتونن انتشار بدن نفاقشونو، اون فکر منفیشونو، خرابشونو، اونایی که اسلامو درست نمیشناختن بیابون گردار بری اسلامو تبلیغ کنی بهشون برسونی، اون نفوذیارم کنترل کنی، بچه رو کار دستش بده، وگرنه کار دستت میده. حضرت سلیمان این جنا رو کار دستش میده، دستشون میده که کار دستش ندن. بنایی، حمالی اینا همه رو گشته بودین انجام میدادن، طرف اصلا دیگه جون نمیموند براش ها. یعنی این الگوه. فلذا این آیه رو گوش کنید، میگه که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یا ایها النبی با کفار و منافقین بجنگ. یعنی یا ایها النبی با منافقین جنگیدن اصلا کجا داریم ما؟ پیغمبر با کافرها جنگیده و منافقا نه، نمیشه اصلا منافقا شمشیر بود. 12 تا از صحابه پیغمبر خواست پیغمبر از دره بنازن پایین. حذیفه بن یمان و حضرت عمار اینا رو دیدن، گفتن یا رسول الله گردنشون رو بزنیم. فرمود خیر، نمیتونیم گردنشون بزنیم، اینا قاطی صحابه منه، فردا بزنی 1000 تا شبهه میشه. چی باعث شده این آدم این شکلی بشه؟ باید اونو زد. چه شبهه ای؟ باید اونو از بین برد، نذاش پیامبر. و جالبتون بگم تقریبا همشون به قدرت رسیدن. آقای ابن حزم اندلوسی المحلا اسمشونو میبره، یه ایراد رجالی بهش میگیره، جالب اونم از رجال مسلمه، یعنی اصلا اون ایراد وارد نیست. با طلبا متوجه میشن چی عرض میکنم، اون ایراد وارد نیست، من اونجا صحیح مسلم باید ماچ کنم بزنم کنار. دومین کتاب اهل سنته، صحیحین، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسمشونو میبره. حذیفه منافق شناس لقبش شده بود. جالب میگه مثلا فلان آقایی که بعدن به حکومت رسید میگه هر دفعه حذیفه میگه حذیفه جون مادر اسم منم اون تو بود، من خود نگران بوده میگفت اینه. پس یعنی چی؟ یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین. معصوم فرمود یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین، یعنی با منافقا، با کافرها بجنگ. یعنی چی؟ یعنی منافقا رو چی کار دستشون بده، کنترلشون کن. میگه مسجدی بود، یه بنده خدا رفت نماز بخونه، بعد بین دو نماز گفت بریم یه استخاره بگیرم. اون روز هم حاج آقای مسجد نیومده بود، یه کج و کله مثل رائفی پور رفت بود واسه پیش جماعت مثلا نماز جماعت. بعد دید این یه دست نداره، یه چش نداره، یه پا نداره، یه گوش نداره، از هر چی جفته یه دیدن نداره بنده خدا، تابع ایسه. بعد بیخیال شد اومد به رفقش میگه چی اینجوری بود؟ گفت چه؟ چش من آقا گفت دستش گفت دزدی میگه قطع کردیم گفت گذاشتنش پیش نماز گفت حالا گفت پاش گفت دنبال ناموس مردم افتاد و پدر سوخته من پاشم گفت برای چی باید پوشش نماز میخون؟ چشش گفت هیزی میکرد گوشش استراق سر میکرد گفت وقت گذاشتیدش پیش نماز گفت آره گذاشتیمش جلو چشمون باشه کفشمون رو ندزده یه جایی نمیگه جلو چش باشن که امیر المومنین به حکومت میرسه اشعث ابن قیس عثمان گذاشتش حاکم ارمنیه و آذربایجان دستور میده بیا اینجا پینج بیا تو کوفه مسئول سپاه یمنیای کوفه باش جلو چشم باش بالای منبر حضرت داره سخنرانی میکنه و پدر سوخته اشعث اومده کنارش نشسته کنار امیرالمومنین حضرت داره سخنرانی میکنه اصلا بقیه بندو تفسیری تو نهج البلاغه است اینو بگو اینو نگو یه جور برگشت گفت یا علی این به نفعت نیست داری میگی حضرت فرمود اسکت منافق ابن کافر ساکت شو منافق پسر کافر بعد اینو گذاشتیش مسئول آره چیکارش کنم گردن نمیتونم بزنم کل یمنی ها میریزن به هم بفرستمش آذربایجان اونجا رو جدا میکنه باید تو همین کوفه جلو چش خودم باشه ولو من علی رو یه روز همین آدم ابن ملجم و قطام رو به هم آشنا میکنه دخترش جعده امام حسن رو میذاره پسرش محمد ابن اشعث امام حسین رو خائن حرم لغمگی ببین چیه امیر المومنین ایراد داره کارش زیاد ابن ابی حرامزاده بود بهش نگفتم بیادن زیاد پسر باباش زیاد ابن اسم بگی دیگه زیاد ابن ابی پسر باباش نمیزن کیه حاکم فارس امیر المومنینه حضرت ازش تعریف هم میکن نگهش داشته اونجا معاویه بعد از امیر المومنین آدم رو بر زد برداشت و برد قتل عامی از محبان امیر المومنین در کوفه و بصره کرد اون سرش ناپیدا بله اینه باید حکم بزنی یه سری یه جایی باید درست کنی یه سری از مسئولین رو بفرستی اونجا اون اگه اونجا سرشون گرم نباشه یندی میزنن به یه برای مملکت که تو نمیتونی در دیدی دیگه سال 88 یه اراده شد 8 مملکت بریزه به هم شد یا نشد تمام تحریمایی که دارید میکشید مال بعد از اونه دیگه میدونید که آمریکایی‌ها وقتی دیدن سال 88 ریخ بهم گفتن عجب پس اینا پتانسیل اختلافات دارن بینشون فشار اقتصادی رو زیاد کنید این دفعه جمعیت حشماشون بشه 2 سال اینه قطعنامه 1923 که 1929 سازمان ملل دقیقاً بعد از این اتفاق برید سرچ کنید بفهمید عامل این مشکلات اقتصادی امروز کیان چیکارشون کنه طرف نامه نوشته به رهبر نه سلام داره نه بس سلام گفته ملت میریزن تو خیابون وزیر اطلاعات اومد سخنرانی که گفت اون آدم پیشبینی نکرد کارشو انجام داد برید خیر وزیر اطلاعات رو بگید بهن چی میگی تو نخواد طرف کار بکنه یه بار یه برنامه زنده‌ای دعوت کردن که از این صدا سیمایا بیاد برام رو گفتم زنگ بزنم به یکم مسئولی که مثلا مسئول دو تا فاصله داشت با این بالاتر گفت ببین باید دم خود منو ببینی رئیس شبکه که سهله رئیس صدا و سیما هم زنگ بزنه اونجا SNG میگن این سیستم سیاره که میرن پخش زنه گفت زنگ بزنه نخوام کار کنم هیچ کار نه تو میتونی بکن نه اون گفتم یعنی چی؟ گفت میگم فلان قطعه سوخته میسوزونم فلان قطعه رو چیکار میخوام بکنی؟ سوخت آقا تو دروغ میگه کنتور من میندازه ما راهیان رو میبردیم دانشجوها رو نه کارم سر و صاحب داشت نظم داشت برنامه ریزی میکردم رایانا با دوستان ما خودونم دانشجو بودیم رایانا رو میبردیم یکی از مشکلاتی که ما داشتیم راننده اتوبوس ها بودن اصلا طایفه بنی هندل سخته یه خورده ما آمدیم یه هایی میذاشت معین گوش میکرد آقا شهر درست میشد تو رو خود من خوابم میبره بعد شروع میکنه ادا در آوردن هیچ چشوش اینکه میرفت سمت در آقا تو رو خدا نکنی که بذار با باشه بشین گوش کن مردم به کشتن ندی اینجوری بودی ما برای همین اومدیم مدیریت کردیم چیکار کردیم از قبل سفر براش افتخاری میزدیم کلی آهنگ براشون میزدیم تخمه براشون میگرفتیم غذای راهی نور بهش نمیدادیم غذای خوب از شهری میرسیم میرفتیم میگرفتیم اذیت نکنه یه قانون اون سال اومد، چند تا دانش آموز بودن چی بودن، یه ماشین چپ کرد کشته شدن، قانون گذاشتن قبل از ساعت نمیدونم 8 بود 9 بود بعد به پلیس را میرسیدی، اگه نمیرسیدی بعد ماشین میستاد، یعنی شب اجازه رانندگی نداشت. اینا میمدن چیکار میکردن؟ تسمه رو پاره میکردن، تسمه رو پاره میکردن، ماشین جوش میورد، وای میستاد اون بغل، حالا تو برو تسمه بردا بیار. یه ماشین باید میرفت مثلا وسط جاده، یک ساعت بره یک ساعت برگره، دو ساعت تو مثلا میخواستی ساعت رو میخواد میگفتی من 8 ردم اونجا میشد 10 شب، یه روز به کرایه‌شون اضافه شما این رو در بس میگرفت. یادم روزی 60,000 تومان بود، متوجه شد این قشنگ یادمه. حالا فکر کنین چی میشد، یه تسمه رو پاره میکرد، میگه چی شده ماشین فلانی وایستاد، زنگ میزدن بچه آقا ماشین وایستاد میگه خراب شده، میرفت میگفت آقا چی شده، میگفت جوش آورده. این چی شده، میگفت تسمه پاره شده. گفتم ببینم تسمه رو. ببین نه باز میگن برو تسمه رو بردار. از عقب ماشین تسمه مدل اتوبوسش میوردیم بهش میدادیم، این دیگه برگاش میریخت من رو خدا. میفهمید با یه آدم حواس جمع طرفه، این خطرناک، این نبنده. بعد آره مدل اتوبوس ها تسمه هاشون رو میخریدیم میذاشتیم قبل سفر. بعد که اینجا نگاش میکنم گفتم حالا من بعدن این تسمه رو میدم چک بشه، یعنی با چاقو پاره شده با چی پاره شده. یارو اصلا یه جوری باها تا میکرد تا آخر خدا. بعد حالا هم میکردن و سال بعدش خدا شاهده مثلا یه ما قبلش زنگ می‌زدم سلام آقا رافعی چطوری خوبی؟ آره چیه آقا امسال نمیریم رایان نور؟ مثلا حال کرده بودیم بهشون هم میرسیم تخمه مو همیشه هواشونو داشتیم، یه جای پیکنیک لازم داشتم میرفتم، به ما ربطی نداره، ما که دارن هر چیزی بریم مثلا گوشه موشه مثلا بخوام به من چه، من مامور تجسس نیستم، اما جاش خوب رانندگی میکرد بعدش دیگه حواس جمع بود، خب خوابش نمیگرفت. اینا چیه؟ میگه اگه بخواد سنگ اندازی کنه کی میخواد جلوشو بگیره؟ ها؟ یه مثال، تو خونه خودت، ببین اگه نه غیر منطقی بگید نه، تو خونه خودت دوتا بچه داری مثل تام و جری صبح تا شب دارن همو میزنن، غیر اینه؟ یه مسافر همه شیشه رو ده بالا، شیشه رو ده پایین، شیشه رو ده بالا، شیشه رو ده پایین، بابا رو بدبختش کرد، هر جفت تولید یه کارخونه، یه لقمه خوردن، یه تربیت، این شیشه بالا شده، شیشه بدی بالا، بله پسری هستی شما، همه پسر دوستن، شیشه بدی پایین، ای بابا اگه ما می‌خواستیم این حرفای این دیوونه رو گوش کنیم می‌ذاشتم من با رفیقام برم شمال، برای چی منو با اینو من؟ یه پدر به شر دو تا بچه‌اش بمونه با 85 میلیون ایرانی چیکار کنیم؟ کارخونه‌های مختلف انصاف داری؟ یکی چپ یکی راست، یکی اصلاح طلبه، یکی اصولگرا، یکی ولایت مداره، اون یکی عدالت ورزه، یه بار همین ملت رأی میدن به خاتمی، یه بار همین ملت دوباره میدن به احمدی نژاد بلافاصله بعد، بعد همین ملت رأی میدن به روحانی، یه بار همین ملت یه نفر تیکه انداخته به هاشمی 88 به خاطر اون بهش رأی میدن، یه بار همین ملت 4 سال بعد چون هاشمی از اون فرد نه روحانی دفاع کرده بهش رأی میدن، چیکار کنی؟ چه چاره‌ای داری؟ جامعه مؤمنین هم هست، مسلمانان نماز میخونن، محرم هم شهر مشکی میشه اینا. یه روز همین مردم میگه آقا مقاومت، مقاومت انرژی هسته حق ما باشه، یه روز میگه نه نه یکی دیگر رای میاریم آقا بده همه رو بده. خب بعد چیکار بکن؟ بعد بگی که خب اونجا بر مبنای مقاومت به چین پدر خونه، بگه باشه آرومشون کنه نریزید به هم، تصادف میشه، سوء استفاده میکنن از دشمن، سوء آروم بگیر، یه جا دیگه باز میگه باشه باشه میشه میخواد هسته رو همچرخ هسته چرخ استاتون پیجو به چرخ همچرخ زندگیتون باشه باشه، سرهنگ نمیخواد حقوقدان میخواد باشه، نرمش قهرمانانه حله، نرمش یعنی اومدیم عقب، نه عقب بشین تعارف نداریم، قهرمانانه اما خورد نکنید می ملتو، قهرمانانه یه بخشی از فنمون باشه، تو کشتی یه جای قدم یا عقب که فن تازه اجرا کنی و چیکار کنی. مجمع تشخیص رو نگاه میکره، هاشمی اومد نشست، احمدی نژاد اون طرف، عارف اون طرف، حسین محمدی اون طرف، اینا 4 نفر هر کدوم یه دنیا یه سیارن برای خودشون، هیچ کدوم اون یکی قبول نداره، بعد چی کار کنیم؟ یه ده میگن آقا چرا اینا رو آزاد نمی کنی؟ یه ده میگن چرا اعدامشون نمی کنی؟ خیلی سخته. بعد تو رسالت اینی داری که این خانواده رو سرسلامت پیش ببری، بعد زیاد اگه دعوا کنی بچه ها ممکنه ببرن. ببینید حاکمیت مثل پدره، دولت مثل مادره، ملت هم مثل چی؟ بچه ها. یه جایی شما می‌بینی مثلا برای اینکه این مادر به بچه‌هات برسه باید حرف مادره رو هم گوش کنی. وگرنه میتونه حال بچه‌هاتو بگیره. یه جایی کارو بریزه به هم، یه جایی قیمتا یه جوری بشه. بچه‌ها اذیت، بچه‌های خودم الان می‌بینن. حالا زن ناشزه است، چیکارش کنم؟ من حرف گوش نمی‌کنم، چیکارش کنم؟ مادرش خودشون انتخاب کرد. چیکار بکنیم؟ ناشزه است، حرف گوش نمی‌کنه. طلاقش بدم؟ بچه‌ها مادر می‌خوان. خودشون گفتن یه مادر ماست. چه میشه کرد؟ ای سخت، ما نشستیم که میگیم لنگش کن. آقایی که شما باشی، حکومت نفاق اومد سر کار. امیرالمومنین بعد از رسول الله باید چیکار کنه؟ باید یه کاری کنه حکومت نفاق به کفر دوباره بدل بگید. باریکالله. برای همین امیرالمومنین همین کار انجام میده. دقیقاً با منافقین با کفار می‌جنگن. حضرت علی بهش مشاور نظامی هم میده میخوان. دقت کن. اما هر جا میخوان به سمت کفر برگردن تو دهنی محکم میزنه. مسئول جمع‌آوری صدقات خلیفه اول اومد مدینه بت پرستید. بعد از اسلامو علی به اول امیرالمومنین با خبرش رفت گردنش رو زد. حضرت علی که 25 سال شمشیرش بیرون نکشیده. خالد بن ولید و خلیفه اول فرستاد که چرا مأمور منو کشتی؟ خالد بن ولید شمشیرش بود دیگه، هر جا گیر میکرد او رو میفرستاد. خالد بن ولید هم کسی دست امیرالمومنین گره زد بردن برای بیعت. فرستاد جالبه این آقایون تکفیری حجر بن عدی و حجر بن عدی رو از تو قبر بیرون کشیدن جنازه‌شو، اما با قبر خالد بن ولید کاری نداشتن. او ارادت دارن، دستای علی رو بسته. بدون اینا پارادوکسای این پدر سوختار. خالد بن ولید فرستاد امیرالمومنین رو جلوش گفتش که فرمود که بت پرستیده، فرمایشی داری؟ اون قلاف کرد برگشت. در زمان امام حسین چه اتفاقی میخواد بیفته؟ قبلی ها ولو منافقانه ظاهر اسلام رعایت میکردن. یادتون نره انبیاء قبلی حکومتشون برگشت دوباره به چی؟ به کفر و بت پرستی. بعد از موسی بت پرستیدن، بعد از داوود و سلیمان بت پرستیدن، بعد از نوح دوباره بت پرستیدن، بعد از حضرت ابراهیم بت پرستیدن. موفقیتی که به واسطه اهل بیت اتفاق افتاد و تا الان ساری و جاریه دیگه نتونستن. میگفت تو این مرحله بمون که به کفر جلی برنگردی. یکی از اینا یه فرق داشت با بقیه. کی بود؟ یزید. یزید میخواست کفر رو آشکار کنه. دیدی شعر خوندنشو؟ لعبت هاشم و بالملک ولا خبرن جا ولا وحی نزد. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، میخواست حاکم بشه، علکی دروغ ساختن از بنی هاشم یکی اما پیغمبر شده. پیغمبر داره میگه ولا خبرن جا ولا وحی نزد، نه خبری اومد نه وحی نازل شد. اینا همه چرت و پرته. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از بنی خندف، او خر بزرگشونو میگفت، من از بنی خندف نیستم اگه از فرزندان احمد انتقام نگیرم. یعنی فرزندان رسول الله. این کافر علنی شده. شما جای امام حسین باشی باید چیکار کنی؟ باید یه عاشورایی درست بکنی که این بره تو لاک دفاعی. شد همین اتفاق یا نه؟ همچین ابو عبدالله زد تو دهن، داد میزد این برمان، میگفت این کافره، این دروغ میگه. زمانی که حضرت زینب سلام الله علیه تو شام فریاد زد یبن طلقا، امام سجاد انا ابن مروه و صفا و من فرزند مروه و صفا و من فرزند رسول الله و من فرزند، معرفی کرد. یزید دستور داد چیکار کنن؟ از دستور دینی داد، سری رفت تو لاک دفاعی، گفت من نبودم، ابن زیاد بوده. ابو عبدالله نذاشت جامعه دوباره به کفر برگرد. فرقش همیشه براتون سوال بوده چرا بقیه امام قیام نکردن؟ چرا خود امام سجاد بعد از ابو عبدالله حاکم کیه کماکان تا یک سال؟ یزید. چرا امام سجاد قیام نمیکنه؟ یزید چه فرقی داره با بقیه؟ عرق میخوره، متوکل هم میخورد. متوکل عرق میخورد، به امام هادی تعارف هم میکرد، بیشرف دعوت میکرد میشون عرق میریخ، میگفت بفهمم. یزید این کارو نکرده. یزید کفر رو می‌خواست سنه. ببین 10 سال حکومت باباشو دید، 20 سال حکومت باباشو، چه در زمان امام حسن چه در زمان امام حسن، گفت بابا دیگه ما منافقا اکثریت جمعیم. و اینا خلفای قبلی اسلامو چیکار می‌کردن؟ ظاهری نفس بود. ابو عبدالله کاری کرد. ابو عبدالله کار کرد که تا الان کسی دیگه بت نپرسته. فرقش اینه. ابا عبدالله کاری کرد دیگه کسی جیگر نکرد هیچ امام معصومی رو علنی بکشه. درسته یا نه؟ هیچ امامی رو دیگه نتونستن علنی بکشه. ابا عبدالله کاری کرد پیرهن خودش رو تیکه تیکه کردن بردن و کاری کرد پیرهن امام رضا هم تیکه تیکه کردن، منتها این دفعه از سر محبت که ببرن تبرکی داشته باشه. ابا عبدالله کاری کرد تو شهر دوم جهان اسلام، شهر اهل سنت، نیشابور اون موقع 60,000 نفر وایستن از امام رضا یه حدیث بخوان. 60,000 نفر همین اومدن ابا عبدالله. تو این مرحله ثبت بشه که برنگردن. انقلاب ما میدونید چی شد؟ 1200 سال بعد از غیبت اهل بیت کفر دوباره میخواست برگرد. گفتن روسری ها رو در بیارید. تو جشن هنر شیراز دو نفر روی سن با هم رابطه جنسی برقرار کردن. شهردار منچستر به فرح دیبا گفتش که این کاری که شما تو شیراز کردید ما جرئت نمی‌کنیم تو انگلیس انجام بدیم. متوجه چی شد؟ اینجا دوباره کی به دادمون رسید؟ نهضت ما حسینیه. دوباره یه تو دهنی. کفر نباید برگرده. و 40 سال همون علم رو باید نگه داریم. قرآن میگه، میگه که درسته حکومت فرعون بود، ای موسا قومتو بردار برو یه گوشه حکومت الهی تشکیل بده. قرآن میگه مائده 44، سوره مائده 44، یه قرآن به ما بدید در رو بخونیم حیف من پشت سرتون همجاست. یه کتاب اسمش قرآنه، چیز خوبی داره ها، وقت کردید بخونید. آره محجور بنده خدا او دنیا میدونی که می خیلی تک تک اونو میگیره. به تعداد روزایی که خاک خورده تو پوست اونو میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مائده 44. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. میگه به راستی ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی دلهاست فرستادیم تا پیامبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودیان حکم کنند. یعنی پیغمبر اومدن که بر مبنای تورات حکم کنه، همونجوری که پیغمبر ما اومده بر مبنای قرآن بر ما حکم کنه. یهو اینجا میفهمید یه جایی میرسه که دیگه پیغمبر بین اینا نبود، باید میرفتن سراغ کیا؟ ربانیون و الاحبار. میرفتن سراغ کیا؟ آخونداشون، روحانیونشون، ربیها، ربی آیت الله از نظر اونا، و احبارشون، حبر با سواد، علامه‌هاشون. به مستحفظو من کتاب الله، تا اون مقداری که از احکام الهی حفظ شده و حفظ کنن حکم بدن براشون. این آیه قرآنه. میگه جایی میرسی که دسترسی به پیغمبرای خدا نداری، باید بری سراغ روحانیون دینیت بگی شما که از قرآن سر در میارید به ما حکم بدید. ما دقیقا همین کاری کردیم، دقیقا همین کاری کردیم. 40 سال هم هست برای اینه با ما دشمنن. متوجه شدید؟ برای اینه، نه به خاطر نماز خوندن، نه روزه گرفتن، نه حج رفتن، که اینا سعودی ها از ما بیشتر میرن. اصلا اونا دغدغه‌شو میزان نماز خوندن من تو نیست. برو تو ترکیه انقدر نماز بخون تو فنر کمرت در بره. چه کاره؟ برو تو ایوسفی انقدر نماز بخون تو جونت در بره، بمیری همونجا، خاکت کنن. هیچ انقدر روزه بگیری گشنگی بمیری. اصلا مشکلی نداره نماز بکنه انگلیس. اونجایی که تو فهم اینو داری که مثلی، یعنی یکی مثل من حسین امام حسین فهمید لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. معلومه که امام حسین با یزید بیعت نکرده، صحبت مثل حسین و مثل یزید بودن. اونجایی که تو فهم کنی که تو مثل حسینی و دنبال مثل یزیدا بگردی باباشونو در بیاری، مشکل ساز میشی. وگرنه اینا به صورت عادی با عزاداری امام حسین هم طالت عادی که فقط امام حسین محدود بشه به عاشورای سال 61 هیچ مشکلی بگید نداره. پول قیمش هم ملکه بریتانیا میده، کمون که قبلا داده. قمه ها رو سفارت انگلیس میخرید میفرستاد دیگه. و بزنید خواهیم بزنید تو سر خودتون، بزنید تو سر ماها نزنید. وفه بلو کلار اینقدر بزنید رو جونه دارم جا. نه خب معلومه قمه زنید مرجع من میگه حرام. خب من مرجع خودم میگه. اونم من رفتم کار کردم، سخنرانی کردم بابتش رو حواس. نه پناه بر خدا، قمزنی الان در شرایط کنونی به نفع جبهه استکباره. چرا؟ شما برو تو گوگل، من جوابتون میدم. خوبه برو تو گوگل باشه، توی گوگل بزن شیا مسلم، مسلمان مسیحی هم میخوام شیعه شم، میگم یه سنی مسلم داریم یه شیا مسلم داریم، میزنم سنی مسلم، میبینم نماز جماعت میاد، میخوام دین انتخاب کنم، کافرم، یهودیم، مسیحیم، بوداییم، امریخ اومدم، میخوام این زمین چه خبره. بعد میزنم شیا مسلم، بزنم فقط خون و خون ریزی بچه 6 ماه عکسش میذارن تیک میزنن به سرش. یه برهه‌ای، اولا که ریشش که میدونید به قفقاز برمیگرده، از مسیحیایی که به مناسبت به صلیب کشیده شدن عیسی بلا سرشون می آوردن در دوران صفوی وارد چی شد؟ اصلا آذربایجان هم وارد شد، از قفقاز مازبازان وارد شد، این سندیت نداره. دو میگم ما شعائر رو که هر کی باش در بیافته که خدا لعنتش کنه، شعائر اونجایی که موجب چی بشه؟ اشاعه دین بشه. هدف از شعائر چیه؟ که دین خاموش نشه. ما فکر کنیم معقول نگاه کنیم، ما در مورد این داریم صحبت میکنیم که در مجموع حرف من شما یکیه، یعنی چی؟ که دین و ابا عبدالله بیشتر بماند، غیر اینه؟ آفر. شعائر یعنی اربعین، شده ربیع اربعین. تو اونجا چی میری میگی؟ به مردم دنیا نشون میدی ما شیعه ها 30 میلیون جمع میشیم، خون از دماغ یه نفر نمیاد، خودمون غذای خودمون رو میدیم، خودمون آشغال خودمون رو جمع میکنیم، درسته؟ خودمون جاخواب خودمون رو درست میکنیم. شعائر یعنی همین حسینی ها، عزاداری ها، عزاداری مناسب که چیزی نداره، الان سینه میزنه به کجا برمیخوره؟ یه نفرم نگاه کنه، فردا بیان مثلا سینه زنی ما رو مسخره کنن و برمیگردیم؟ نه، ایرادی نداره، چون هیچ کسی عقل مردم و فطرت مردم از این کار بدشون نمیاد، یعنی کار قشنگه، نظم داره، چقدر قشنگه نوه خانی ها. اما یک جایی طرف یه لحظه میبینه یک جماعت پیرن سفید روز صبح عاشورا پیرن سفید تنشون کرده، استدلال چیه؟ تنها ما حسین کشته نشده که، ولی جالبه چرا پیرن سفید؟ که خونه دیده شه، کله ها رو کچل، غمه ها به دست میزنن تو سرشون، خدا وکیلی راست حسینی تو رو این قرآن قسم بده. آقا من این چیم؟ شما نه، همه شما که اینجا نشستید، شما خودتون بذارید جای مسیحی، یه کافر، یه بیدین این صحنه رو ببینید، برداشتتون نسبت به تشیع مثبته؟ نه آباریکل، یه زمانی رسانه نبوده، آفرین، این میشه که یه مرجع تقلیدی باید انتخاب کنیم که چی؟ مسائل جدید رو هم اینا رو خوب لحاظ کنه. ما بتونه امروز عصر رسانه است، میگه چیزی که موجب وحن دین میشه انجام نداد، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ما یه آبروریزی من امام صادق نباشید، ما یه زینت ما باشید. بعد اگه ما، مگه ما میخواستیم ببخش، مگه ما میخواستیم نمازمون رو بذاریم کنار؟ یه چیزی که از بیخم نبوده، از زمان صفوی ها آمده، از مسیحی ها یاد گرفتن، خود اون ماجره حضرت عیسی رو هواه، حضرت عیسی رفتن به صلیب نکشیدن که باز بگه حالا به خاطر حضرت عیسی چی برم انجام بدم؟ آیه قرآن، آیه قرآن میفرماد آی مسلمونا، یه قرآنه، لا تقولو راعنا، نگید راعنا یا رسول الله. مسلمونا وقتی پیامبر قرآن براشون میخوان تفسیر میگن مثلا راعنا یا رسول الله، مراعاتمون کن، ما نمیفهم چی میگی، خودم آرومتر. یهودی ها میامدن میگفتن راعنا، میخندیدن. اینجا راعنا یعنی ای چوپونه ما، راعی یعنی چوپون دیگه، درست شد؟ تیک هم ایناختن. آیه قرآن اومد لا تقولو راعنا، قولو انظرنا، نگویید ما رو مراعات کن، بگو ما رو در نظر بگیر، کلمتون عوض کنید، دارن سو استفاده میکنن، فعلتون عوض کنید، این پدر سوخته یهودی ها دارن سو استفاده میکنن. آیه قرآنه، درسته؟ میگه نذارید دینتون رو مسخره کنن، نماز خوندن مسخره کردن نداره، هیچ چیزی نمیتونه مسخره کنه. عزاداری امام حسین جذابه. بابا من یادم اربعینی هیئتی ام، کل محرم سفر مشکی از تن من، بدون مشکی منو نمیبینید اینجا. برید از زمان دبیرستانم هم تا حالا همین بوده. هر جا شرکت کنم پیرهن مشکی تنم میکنم، کل محرم سفر رو. ابا عبدالله با تحقیق بهش رسیدم. حسین ابن علی علیهما السلام رو در تورات یافتمش، در انجیل یافتمش، سخنرانی کردم بابتش، همین امسال اربعین توییت میزدم، یه بخشی گذاشتم، یه رشته رشته توییت هایی که نشانه های امام حسین در، از منابع اهل سنت امامم میتونم اثبات کنم، از قرآن میتونم اثبات کنم. موضوع سخنرانیم امسال یه آیش در مورد ودایعی بود که به گردن امام حسین مونده بود توسط انبیا. سوره صافات رو داشتم تفسیر میکردم از تفسیر امام حسینیه. اما الان من میگم سینه زنی برگزار کنیم، اربعین محکم بریم روز عاشورا خون بدیم به جای غم زدن. کل دنیا بگن آقا اینا خون میدن. چرا خون میدید؟ چون امام ما خونش ریخته شد که بشریت آگاه بشه. یه سوال ازتون دارم، آقای شیخ زکزاکی در نیجریه ایده اهدای خون گذاشت روز عاشورا روز اربعین، 25 میلیون توی اونجا شیعه کرد، گرفتنش، 4 تا پسرشو کشتن، چششو کور کردن. چرا یاسر الحبیبی که تو انگلیس میگه قمه بزنید و برش محافظ بزنن؟ چون به نفعش، به خدا چون به نفع. مبادا سر لج و لج بازی خودمون جلو اهل بیت باشید، وگر نه گفتن این حرفا منم میفهمم، منم میفهمم. نگو چیکه مددار گفتم میاد تو کمپین اهدای خون ما شرکت کنی؟ گفت نه دکتر جان. به من گفت من دکتر نیستم، اون گفت خواهم چیز نکنم در لولش. نه دکتر جان شهر میشه چیکار داری؟ کلن دینداری که شهر نداشته باشه. دینداری چیه؟ دینداری عبدالله ابن عمره. آره آسته برو آسته بیا، گربه شاخت نزنه. ابا عبدالله فرمود بذار تبل جنگ نواخته بشه، شاید چمران بذار تبل جنگ نواخته، مرد از نامرد شناخته. ابا عبدالله فرمود دید نقلقه زبون ایناست، بذار شروعش همچین میریزن بیرون که نگو. اینه مگه ما چه حرفی داریم؟ بیا بریم خون بدیم. چه کار قشنگیه؟ تو نیجریه همین اهدای خون و کارهای دیگه شیخ زکزاکی باعث شده 20-25 میلیون شیعه شن. آقا کیو تو کار خوشگلی کردن اصلا؟ این که دیگه انقدر ما خندیدیم، کل ملت خندیدن. رفتن یه بابایی رو پیدا کردن، این که کشورا چون اینو نمیتونن جواب بدن، ما رفتیم از 20 تا مستبصر یعنی مسیحی شیعه شده، سنی شیعه شده، کلی گرفتیم رو سایتمون گذاشتیم، فیلم گرفتیم که آقا تو اگه غمه زنی میدیدی چی میشدی؟ ما نمیتونیم قضاوت کنیم چون ما مسلمان بودیم. شیعه بودیم تو بگو. گفت برو بابا داداش خودم شیعه نشد وقتی دید. من خودم زودتر میدیدم شیعه نمیشدم. اون یکی میگه من هر کی به همسرم گفتم سرچ کردم در مورد شیعه و عاشورا با این صحنه‌های وحشتناک روبرو شد، گوگلم عمدن این عکس‌ها رو میره بالا. میدونن چیکار کنن؟ یه دونش از حزب الله لبنان پدرشون در اومده، از ایران پدرشون در اومده، بیان یه کاری کنن کل کره زمین شیعه شن. دیوونن، میخرن، عقل دارن؟ رفتیم کلی مستبصر، یکیشون نگو. رفتن یه مستبصر آوردن، مستبصر قلابی. بهش گفتم بیا بگو حرف زمانه کنی. آره من قمع زنی دیدم چیه شدم. چه دیوانه یه خون و خون ریزی ببینی یه جا بچه شیش ماه رو عکس هست مال لبنان مال پاکستان کجاست؟ دست بچه رو نگه داشته تیغو داره میزنه سر بچه، بچه داره عربده میزنه. اینو من اینجا میبینم بعد برم از علی اصغر روزه بخونم؟ ما بعد 40 سال مشکلمون همین هست. میگن آه از زینب سر به محمل کوبید. به شما بگم برادر، یک سخنرانی کردم مقالهش رو نوشتیم، گفتم من کت شلواری هم مقاله بنویسم شر میشه، گفتیم یکی از روحانیون نوشت، تو بگو تو بنویس، من حرف میزنم میگن تو کت شلواری، کاری ندارن طرف حرفش درسته یا نه. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ببین گفته چیه، با گوینده چی کار داری. گفتیم بذار یه روحانی بنویسه شرحش، ایشون نوشت روایت سر به محمل کوبیدن در ترازوی نقد، سرچ کنید موضوع. راستی گفته بودن شطورا که محمل نداشت، که به کدام محمل سر کوبید؟ دو، حضرت زینب رفته تو گودال پیکر مطهر بی سر رو دیده، جلو چش اونا هیچ کار نکرده، بعد یه سر داشته جلوش میرفته. خود حضرتتون رفت فرموده بودید حضرت زینب فرمود که سر رو ببرید اون ورتر حواسا رو پرت کنه. بعد گوینده حدیث که مسلم جساس، جساس یعنی گچکار، عرب نه گه داشته نه چه، کلن دیگه ریخته به هم گچ شده جس، گچکار بر وزن فعال شده جساس. خب بعد چی میگه؟ این گچکار ابن زیاد داره تعریف میکنه، بعد یه چیزی رو تعریف کرد که جزو هیچ کس دیگه ندیده. بعد من نمیدونم این حضرت زینبی که برمیگرده بلند میشه میگه یبنه طلقایا رو میلرزه به خودش، حضرت زینبی که دست برده زیر پیکر مطهر آورده بالا میگه ما رأیت الا جمیلات، اونجا میگه بعد اینجا میگه خدای تقبل من نازل قربان. حضرت زینب در خفا ناراحتیاشو کرده، ابو عبدالله بهش فرمود راضی نیستم جلو چش اینا این کارو بکنی، درست یا نه؟ تو روایت نداریم؟ نه. این حضرت زینب حرف زمان حسین زمین نمیندازه. یک رساله منتشر کرده خدا در راه عشق، کان به نام آیت الله معظم زینب است، داده فتوا عاشقان را سرشکستن واجب است، مستحبم نه. چوب محمل شاهد این مدعای زینب است. این چه حرفی؟ روایت مرسل. ببین شیخ عباس در موردش چی میگه؟ باش مگه معصومه؟ تو بحث طلبگی شما انجام نده، اختلاف نظره. یکی از علما میاد میگه این بر من مسجل نشد. شما ببین علامه سید محسن امین چی میگه؟ و از اینا فراوان. من نقل مختلفش میگم. یه برهه میگفتن، نه اون یه بحث فصل رو دارم میگم، گوش درست میگم، اون گل پسر راست میگه. یه بحث اینجا هستش که میگه آقا اینجوری یک خاخه میگفتش اینا میزنن چجوری زنده میمونن؟ اون چیزی که ندیده نمیدونه دیگه. میگم نه بابا، این خونی که از سر میره خب یه جای شما فصل انجام میدی. البته خیلی هم بودن بندگان خدا مشکل پیش اومده، مردن، غم زده مرده. آره این اتفاق افتاده توی این همه خون و خونریزی و اینجور چیزا، این همه ممکنه بیماری‌های انتقال پیدا کنه. من با اینش میگم برو خون بده. کدوم مرد جامعه جهانی و بعد یه موقعش میگه نه جامعه جهانی نمیپذیره ما دیگه نماز نخونیم. نه حرفی نیست، نماز فرق. جامعه جهانی نمیپذیره دیگه سینه نزنیم، غلط میکنه جامعه جهانی. جامعه جهانی نمیپذیره روزه دیگه، خیلی غلط میکنه جامعه جهانی. اما الان دارن زغال میریزن، از هندیا یاد گرفتن رو زغال را میرن. و من برم چی بگم؟ ما یه عمر هندیا رو مسخره کردیم بخاطر مرتضی بازی ها این کارا. الان میگن حضرت رقی رو خارا رو رفته، بیاد بیا اینو فیلمشو بده بیرون. یه موقع واسه دلت یه گوشه یه کاری کردی، بعد بیا فیلم اینو بده بیرون. شبکه‌های وهابی به قرآن گردنتونه، به خدا اون دنیا خیرتون گرفته، به قرآن دلم میسوزه. شبکه‌های وهابی این یه سگی هست اون کارتون میکی ماوس نشونش میداد، گوشای بلندی داره، گذاشتم بغل بالا پای میپره، عکس گذاشته از متاسفانه که روی آتش دارن راه میرن، بعد اینو میذاره کنار اون هندیه که روی آتش راه میرن. میگه ببین اون هندیه ها معتقدن شفا مفا میگیرن از بوتاشون. یعنی از این خوشگل در میتونستی اهل بیت یه نماد عقلانیتن رو بزنی؟ اهل بیت این عقلانیتن، محبت آوردن، خیر آوردن برای هستی، آزادگی آوردن. امام اون هندوه، اون بابای هندوها انقلاب کرد علی انگلیس، گفت من از حسین یاد گرفتم. امام حسین یاد 1400 سال هر که یادش میفته لرزه به تن مستکبرا و ظالمای دنیا میندازه. بعد اینجا بیای یه کاری بکنی بگه اینا زبانم لال، یعنی احمقن. جواب امام استاد چی بدی؟ من هم میتونم راجع به این چیزا حرف نزنم، کاری داره؟ اما میزنم چون میخوام جواب امام استاد رو بدم. بابا دین برادر من سه بخش: احکام، اصول عقاید، اخلاق. این سه تا با همن. احکام آمده است که شریعت بماند، دین بماند، محتواش حفظ شود. اینا باید کنار هم سن. بعد مسائل به روز مستحدثه پیش میاد. فقاهت شیعی فرقش با بقیه فرقای اسلامی دیگه اسم نبریم در چیه؟ در اینکه پویاست، داینامیکه، میتونه خودشو به روز بکنه. فتوایی که چیه در مورد سیکس چنج داره، تغییر جنسیت داره، برو ببین اون ور چند سال دیگه باید کار کنن بهش برسن. این فرق عزیز من علمای شیعه با بقیه تو همینه. شیعه اهل بیت ما رو اینجوری بارو، بعد ما خداوند خداوکیلی دینمون که اینم نماد عقلانیت. ما جلو کل دنیا وایستادیم، جلو صهیونیستا وایستادیم، اینا سند SDGS رو اگر تو دنیا اجرا کنن یه دونه مسلمون نمیمونه. که سازمان ملل داره این کارو میکنه. تنها کسایی جلوش وایستادن محکم وایستادن فقط ماییم، فقط ماییم. SDGS یه بخشی شد اون سند 20 که شما شنیدید، یه بخش جزئش. تمام تعاریف عوض میشه. میگه خانواده یعنی زن زن زن، مرد مرد زن، زن زن زن، دو تا زن دو تا مرد، مرد و زن. همجنس بازی باید به رسمیت بشناسی. چی داری میگی؟ ما اگه جلوی اینا وای نمیستادیم تا حالا دنیا رو خورده بودن. ما با امام حسینمون جلوشون وایستادیم. امسال این همه حجمه برای ابو عبدالله برای چی بود؟ چیا پخش میکردن؟ تو حجمه برای امام حسین چیا پخش میکردن؟ همین خریاتور، کار اشتباه، غلط ها رو. و یه دیگه مرض دارن. بابا یارو تو زنجان بوده، کجا بوده؟ چند تا کبوتر انداختن تو یه دونه چادر. میخواستن بعد که ماجرا تموم شد، خیلی هم جالب، میخواستن کبوترها رها کنه، 72 تا کبوتر آزاد کنن که خیلی کار قشنگه کبوتر آزاد کردن. یه بابای اونجا یه اشتباهی کرده، این اشتباه هر جایی پیش میاد، بین آدما پیش میاد، جای دیگه پیش میاد، چادر آتیش گرفت، این کبوتر رو سوخته بودن. ماجرا مال چند سال، مال 6 7 سال پیش بوده. هر روز قبل محرم تو شبکه هاشتم میخوانم حسین رو باش بزنم، فلان مداح یه کاری کرده باشه ما حسین رو میزنم، فلان آقای هنرمند دانشجوهاش هنرپژوهاش ببخشید نامه سرگشاده بهش نوشتن از تجاوز جنسی که به زور توی آتلیهش میکرده اونا. صدا از کسی در نیومد، یه نفر ربطی داشته باشه به امام حسین، عالم آدم ها اینا کور میکنن، مرض تو ذاتشونه. این همه کارناوال تو دنیا انجام میشه، کارناوال گوجه زدن به هم، کارناوال گاو بیان ول بکنن فلان، یه کارناوال عقلانی داریم میگه چی ما ساختیم؟ فستیوال آزادگی. درسته فیلمش رو ساختیم، اول کارناوال متکا زدنا رو نشون دادیم، تو لندن جمع شدن متکا میزنن سر کلام دیوانن دیگه، تو اسپانیا گوجه، تو اسپانیا گاو ول میکنن، چند نفر کشته میشن، کشته راه چی اون گاو. بعد ما اومدیم یه طلوع خورشید، یه غروب خورشید نشونیم، چند تا از این فستیوالا از یورونیوز، وی او ای، بی بی سی فارسی، 5 6 تا نشونیم، بعد یوهوی فستیوال همجنس بازا، فستیوال هم چی چی، بعد یوهوی نشون میده خورشید داره طلوع میکنه، این بار چی؟ فستیوال آزادگی. نشون میدادیم اینا، این آدما اومدن جمع بشن، بابا سنی تو جمعیت میاد، صبی تو جمعیت میاد، پیروان از دین حضرت یحیی، اسقف گرجستان امسال اومده بود اونجا، یکی از دوستای ما آقای نعمتی ایشون آورد، اومد سجده کرد تو حرم ابا عبدالله. بخوای اینو خرابش کنی بعد چیکارش کنی؟ همین کارا کن. درست یا نه؟ سری میان اونو پخش میکنن. 40 بایکوت رسانه‌ای، زنجیر تیغی زدن، قمه زدن، رو خار را رفتن، رو آتیش را رفتن، تمام شبکه. تو انگلیس سربریدن مرغ ممنوعه، میگن اشاعه خشونته، میدونید دیگه، یعنی شما اگه مرغ سربری جلوی چشم ملت، اشاعه خشونت دستگیرت میکنن. موارد متعدد تو اتحاد اروپا برای ما مشکل شده، سفارت ما بر مبنای عادتایی که خودمون داریم گوسفند قربونی میکرد، مثلا یه قربان میشد، یه چیز میشد، یکی میاد سفیر میاد از مقاصد جلوی پاش گوسفند قربونی میکنن، آقا داستان به شکایت میکشید، بعد اینا مسئولیت دیپلماتیک داشتن وضع میشد. سربریدن مرغ ممنوعه، سرکار خانم ملکه برای قمه زنی اسکورت میذاره. این جوره؟ این چه دینداری من که به درد یزید خورده؟ چه دینداری من کردم به نفع مثل یزیدها شد؟ همه جمهور اسلامی دیوونه است برای خوش داستان درست کنه، بگی تو برو قمتو بزن، تو اشغالتو کن، من سیاستمو داشته باشم، من بازی حکومتی میکنم، جز اینه نه. خب حق نی، آبرو برامون نمونده. 40 سال وایستادیم برای همین، 40 سال وایستادیم بگیم میشه وایستاد، 40 سال وایستادیم با کلی آدم گذاشتیمشون جلو کفشمون رو نبرن، تعارف بریم، مجبوریم، خودمون هم باید درسته. 40 سال دشمنی، اما امروز منطقه دستموست. امروز ترامپ میگه من دیگه نمیتونم اونا، باید برن. خوش اومدی برونشو بیرون. انقدر لات شدیم که وقتی نابشون وارد بشه کنارش پهباد بلند کنیم موشک بزنیم تو آب. انقدر لات شدیم برای خودمون به برکت ابا عبدالله که سربازاشون رو اسیر بگیریم بینشونیم زمین، پشت بذارن مشونه دستشون بزن پشت سرشون، بعد یکیشون، انقدر لات شدیم کماندوهای مارینز ملکه رو اسیر بگیریم یکیشون ادرار کنه به شلوارش فیلمش بیاد بیرون، انقدر لات شدیم گنده شدیم که سربازشون گریه کنه فیلمشو پخش کنیم بعدم برگرده تو آمریکا بره دادگاه. آره این نتیجه چیه؟ نتیجه وایستادن. جاهایی هم که سپردیم به کسای دیگه، اینم نتیجه اقتصاد. اونجا که سپردیم به آدمش موشک نقطه زن برامون درست کرد، اینجا 2000 کیلومتر اینجا صاف رو اتاق میزنه، کدوم اتاقو میخوای برات بزنم؟ اونجا که ولش کردی برات فعلا پراش سوار شدش فعلا برای پژو ثبت نام کن، تازه برو آرزو کن که بهت بدن اون چیزی رو موشن. همینه اون بچه هامون که از جنگ اومدن، یه عدهشون لطوپاراشون و این جانبازاشون رفتن تو والیبال، چون بلد بودن والیبال بازی کنن زمانه، از سالی که نوارد شدن والیبال نشسته ما اول تو دنیا. چه رابطه منطقیست بین والیبال نشسته و رزمنده بودن؟ اراده. این اراده رو دیدی ملت اومدن هشتگ رو انداختن میگن سپا خود رو بساز، جون مادر بیا ماشین هم درست کن، که همین موده وارد بشه اینجا بگن آه دیگه وای میلیارد میلیارد ماشین ها را برد سپا خورد نمیدونم فلان چیکار بکنه. اون لوله آب خروزستان و آیه جهانگیری میره قیچی میزنه سپا درست کرده، اون پالشگاه ستاره خلیج فارس که خودکفا میکنه مرد تو بنزین آی دکتر روان رفته قیچی زده سپا درست کرده. بله اون خطوط انتقال لوله آب اینا بله همین. چیکار کنیم؟ نسازیم آبادانیا گریه کنن، خرمشهری گریه کنن، وارد چیم؟ چرا تو اقتصاد وارد میشیم؟ چیکار کنیم؟ با کدوم دایره برقصیم؟ شیشه رو بدیم بالا بدیم پایین؟ تو ماشین دشمن ما رو درگیر خودمون میکنه. فتنه ها یعنی یه چیز جالب بهتون میگم در مورد آسد جیکاک. آسد جیکاک انگلیسی وقتی اومد اینا یه میرزای شیرازی گوش کنید به درد شما میخوره که سوال پرسید. میرزای شیرازی میشه عموی پدر آی شیرازی الان، یا عمو یا جد یه دونه اضافه کنید. ایشون زمانی که فتوای توتون تنباکو رو داد گوش کن، یه آدم ضد انگلیسی بود دیگه، گریه کرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت تازه انگلیس فهمید نقطه قدرت شیعه کجاست. کجا رو باید بزن؟ آیه شوبری زنجاری اینو میگه، اینی که میخوام بگم الان، میگه من راضی نبودم ناصرالدین شاه را تضعیف کنم با فتوایم، یک سال برای اون نامه نوشتم، مجبورم کرد. گفتن چرا آقا؟ ایشون فرمودن که باشه درست پادشاه کج و کله و نمیدونم چی بود، اما حکومت شیعه بود، جلوی عثمانی ها وایستاده بود، بعد از هر بهانه استفاده کنیم برای تضعیف حکومت شیعه. باشه بره این حکومت بهایی ها بیان سر کار، رضا خان بیاد که همه حسینی ها رو جمع کنه، نوش برگرده. فکر کنید به این خیلی عجیبه. او دغدغش چی بود؟ او از انگلیس بعد امروز مأمن ما بشه کجا؟ لندن. شبکه فدک رو بیا بگه تو لندن بزن. بعد ملکه انگلیس برگشته میگه منم از ساداتم. ای خدا برسون از طریق نوع هنری هشتم میرسیم منم به همین. اثبات میکنه از اهل بیت بودن امتیازه، درسته؟ که همه دنبالشن. همین ابوبکر بغدادی کسافت اینم میگه من سیدم دیگه، ابوبکر البغدادی الحسینی الهاشمی. همین نشون میده خودتون قبول دارید اون منجی از بین سادات خواهد آمد، گل سادات. به شما بگم تو نشانه های ظهور اونا، تو نشانه های ما، تو نشانه های اهل سنت اینه که ما ایرانی ها کاری سر میکنیم. چند تا روایت براتون میخونم ارزم تو دانشگاه هم گفتم. سوره معاده 54-55 میگه قومی میان تو آخر زمان، خدا دوستشون داره، اونا خدا رو دوست دارن، از مسخره شدن نمیترسن، جلو کفار وای میستن، تو دهنشون میزنن، جلو مؤمنین فروتنن. گفت اینا کیان؟ اینا حتی اهل سنت از ابو هریره هم دارن دیگه، چی بگم؟ پیامبر زد به شونه سلمان فرمود هازا و زبو، اینو قومش. از امام صادق پرسن دوبار فتنه بنی اسرائیل چی بود؟ حضرت پاسخ داد به قتل امام علی و قتل امام حسین، پس اونا نقش داشتن. مثل همین الان که تو داعش نقش دارن اما مستقیم نیست. درست شد؟ تشکیل داشت. اون موقع همین کارو کرد. من اینا سخنرانیشو جدا کردم. نقش اینا تو حادثه کربلا چی بوده؟ نقش کلیدی دارن. اصلا اینا این عرب‌ها نمی‌دونستن باید چیکار کنن. تمام مشاوره‌ها رو اونها می‌دادن. بعد جالب اینجا رو گوش کن. پرسیدن خب انتقام الهی چه جوری میشه؟ تو این آیه اومده خب میشین اثر جاشون. حضرت فرمود والله والله والله، سه بار امام صادق میگه والله. والله 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 هم اهلقوم. این ایرانی ها. وعده داشت. کتاب حزقیال نبی آمده ایرانیان، مال یهودیا. تو کتاب تثنیهشون اومده اون قومی که از راه دور و زرهاری که شما زبانشون را بلد نیستید مانند عقاب بر سرتون فرود میاد. تو ملاهم فتن هستش که پرچم‌های سیاهی از خراسان وارد شامات میشن و یقولون بینهم، وقتی با هم حرف میزنن اینجوری حرف میزنن بکش بکش، فارسی حرف میزنن. خیلی ذهنت مشکل داره. خواست روایت رو تغییر بده. اینا فراوانه، اونا هم میدونن ما هم میدونیم، کارشون هم یه سره خواهیم کرد. قرآن فرموده حزب الله غالبه، با خدا باش. خدای ما همون خدای طبس، همون خدای خرمشهره، کاراشو داره انجام میده، ما بندگی نمی کنیم. من کان لله کان الله له، یک واقعیت. ما چند تا روایت دیگه هم داریم که اهل بیت فارسی حرف زدن. حالا نگفتم جالب، مثلا یک جا مشهدی از خراسان اومدن، حالا می خراسان بزرگ یعنی ایران میگه یا همون اون منطقه مثلا خراسان مثل خراسان تر یعنی شامل بخشی از افغانستان و ایران میشه. خدمت امام صادق میرسن بعد میگن حضرت یک نصیحتشون میکنه این سردستشون میگه بالفارسیه بالفارسیه یعنی فارسی بگو من بلد نیستیم. حضرت میفرماد هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ بود. تیکر فارسی هستن اون کسی که حدیث رو نقل کرده عین جمله رو نوشته خودش هم نمیدونستن چی. من شوخی میکردم رفتادم مشهد سخن گفتم نمیدونم امام صادق علیه السلام تو ناصیه شما چی دید که گفت که درم اندوزد درم یعنی درهم پول جمع کنه جایگاهش دوزخ بود. یه جا دیگه باز یه روایت داریم امیرالمومنین تیکه میندازه به اصفهانیا. از اصفهان اومدن با حضرت صحبت میکنه کلکل میکنه حضرت چهار تا بهش میگه بعد همین یوی فرمون همین برات بس است. فارسی استفاده کرده معصومه به تمام. ابو حمزه کوفی باید باشه از امام هادی نقل میکنه میگفتم آقا هر کی میاد جلوی شما میشینه به یه زبانی باشه حرف میزنی. بوقای فرمانده لشکر متوکل بود داشت رد میشد امام هادی یه تیکه بهش گفت از رو از پایین پرید کپ یه جا برداشت میشه یا کفش عزتو بوسید یا جای پای اسبشو بوسید. فرمانده لشکر چیز متوکل گفتن آقا این چی شد؟ گفت منو به همون اسمی که تو بچگیم تو دهاتمون منو صدا میکردن صدا کرد و با زبان و لهجه همون روستامون با من حرف زد. عباشم میگه من خیلی گیج شده بودم از این کرامات اهل بیت. بعد یه روز بهم یه دلوی بود پر سنگ بود سنگ ریزه گفت برو بشور یکی اینا رو. یه شستم آوردم گفت حضرت گذاشت دهان مبارکش بعد گذاشت تو دهان من. میگفت تا موقعی که زنده بودم 70 تا زبانو فهمیدم که بلدم. یکی از نشانه‌هایی که بتونه امام زمان تشخیص بده همینه دیگه. این احمد الحسن الیمانی که اینو علم کردن من گفتم بسم الله وصلش کنید اینترنتی با ما صحبت کنه ما یوهی چینی باشه حرف می‌زنیم میتونه جواب بده. امام معصوم اینه نه زبان به لهجه اونجا. یکی دیگه اینه که ویژگی‌ها که گوشت و پوست و استخون اهل بیت در آتش حرامه. آتش نمینه حضرت ابراهیم انداختن تو آتش نسوخت. مثلا این روزایی که میگه از زهر و سوخته پوشه در صحت نداره. این ماجرا که میگن امام سجاد زغال افتاد روی سرشون صحت نداره. جور نیست با اصول عقاید ما. متوجه حیوانات وحشی هم کاری باشون ندارن. اون فردی در زمان امام حسن عسکری مدعی شد حضرت زینب حضرت فرمود که بنزش جلو حیوانات درنده. یه چند وقتی همینجا یکی از ننش خر میکنه دو مهدویت و این داستانا میکنه دیگه. خب کلی تو اوین چیز دارن امام زمان دارن شعیب ابن صالح دارن خدا دارن پیغمبر با هم دعواشون میشه. خدای میگه من تو نفرستاده بودم و پیغمبره میگه هی به ما زنگ میزدن آقا یه مورد جدید داریم تو رو خدا بیا با این بحث کن. گفتم با من دیوونه شدم من نمیدونم کار زندگی دارم. گفتم یه کار بهتون یاد میدم. گفتم چی؟ گفتم بهش بگید که تو اگه امام زمان یکی از اهل بیتی راهش فقط یه چیزه راهش اینه که چی؟ ما یه فندگتون میگیریم زیر دستت نسوز فندگتون میگیریم زیر دستت نسوز. بعد چند وقت نشه آقا دمت گرم هم که بهشون میگی میگه نه 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 والا. چند وقت پیش یکیشون زنگ زده دفتر همین رفیقم که الان اینجاست همراه من اومده باش کلکل کرده تلفن دایبر دو گوشیش باش صحبت کرده 5 دقیقه از صوتش من گفتم تدوین کنم میذاریم رو کانال. طرف میگه امام زمان هم میگه ببین ادری فندگتون میگه فیلم بفرست برام. یکی دیگه باز زنگ زده واحد افقمون ازیان فرق قومیت های مؤسسمون زنگ زده میگه امام زمانم. بیشون میگه که خب اسم من چیه؟ اسم من چیه؟ میگه نه امام زمان نه باید بتونه اسم رو بگه که تازه میگه اگه اسم من بگه دلیل نمیشه چون به واسطه شریعتین جنی میتونست کار رو بکنن. اینایی که گفتم دو آتیش نسوزن اینجوری حتی اشیا میتونن جا به جا کنن. مگه نه قال افریتون من الجن قبل ان تقوم مقامک تونست تخت بلقیس رو تو یک ساعت و نیم از یمن بیاره اورشلیم. میگه نه تو یه طرفت العین بتونه بیاره الهیه. اینا رو قرآن کدا رو داده. ما اگه به منبع وصل باشیم آیه قرآن بخونیم میفهمیم کجا داریم از حقه. این سوره آیا نکته آخر رو میگم سوره کهف همین وسط قرآنه بازش کنی همونطور میاد درسته. سوره کهف آیه فهم 103 بشون پیدا کنم برای شما از رو اینن بخونم. بله میفرماد که حالا اگه پیدا میکردم وقتتون رو تلف نکنم چون وقت خیلی گذشته. میفرماد چی؟ میفرماد که حل اونو نبه کن بخسرین اعمالا بگم بدبخترین شما کیان. میگه کیان؟ میگه اون کسایی که فکر میکنن کار درست دارن میکنن. ذل سعیهم پریده رفته اون وهابیه اون تکفیری فکر میکنه میره بهش. مبادا ما یک جای داریم دینداری میکنیم فکر کن داریم دینداری میکنیم به اهل بیت ضرر میزنیم. او اینا از حرم الشمس به قرآن تابلو آبرو بر دین نمونه. من این چیزی شما میگم، شما تو شهر خودتون نشستید، بنده دارم کل شهر رو میچرخم، دانشگاه میرم، صبح نمیدونم فعالان مجازی، اینجا باز میرم یه جلسه دیگه، کل شهر رو خارج از کشور میرم سخنرانی دارم، چند وقت پیش چین بودم، 10 روز رفتیم کل چین رو گشتیم، پولداراشون رو دیدیم، فقیرشون رو دیدیم، در حال توسعهشون رو دیدیم، توسعه یافتهشون رو دیدیم. من دارم میخوام بگم، یعنی همینجوری حرف الکی نیست، من نسبت به آینده به شدت خوشبینم، چون اتفاقات خیلی خیلی خوبی داره تو کشور میفته که رسانه متاسفانه نمیشه، چون رسانه ندارن، فقط خبرهای بد داره به شما میرسه. کلی جوان بلند شدن دارن کار میکنن، اینه در جریان باشید، اتفاقات خیلی خوبی در راهه. من این رو به لطف الهی و به فضل الهی با اطمینان عرض میکنم خدمتشون. ما همونطور که جنگ سخت و پشت سر گذاشتیم که کسی جرئت نمیکنه ما به جنگ، این جنگ اقتصادی و جنگ نرم هم تموم بکنیم، کسی نمیتونه اصلا به ما چپ نگاه بکنه. هستن یه سری آدم تو مملکت، آدم های اونا نفوذی هن، برای چه سال 94 رهبری بحث نفوذ رو مطرح کرد؟ یعنی مراقب باشید، هستن دارن سنگرنازیشون میکنن اما دارن لو میرن، دارن رو میشن پیش مردم. یه سری اتفاقات داره میفته، مثلا شفافیت ارگان نماینده و اینا اگه جواب بده، یعنی دیگه بعد از این منتظر بشه از مجلس قانونهای آنچنانی و عالی بیاد بیرون. منتظر باشید اگر مسئولی دست از پا خطا کرد، مجلس او رو بکشه، استیضاح کنه، پوست از سرش بکنه، چون دیگه هر حرفی بزنن شفاف میشه، مردم باید قانون میشه دیگه، نمیتونن بپیچونن، نمیتونن قایم کنن، نمیتونن صحنه غیر علنی یه فیلمی باشه که بیاد بیرون ببینیم عجب میخوان کارمنده رو توبیخش کنن، نه دیگه نمیشه از این کارا کنن. وقت گذشت، سرتون رو درد آوردیم، برادرا رو خواهران بزرگوارم، از همه شما التماس دعا دارم، به خدای بزرگ میسپارمتون، تعجیل در فرج امام زمان صلواتون بر شما.